خب دوستان عزیز، همونطور که اطلاع دارید روزهای یک شنبه ما با سردبیر محترم ایران لذیست و همکار و دوست چندی سالشون آقای بابک خندانی که خودشون هم دارای سایت انگلیسی هستن که بسیار در فرهنگ ایرانی در زبان انگلیسی فعالیت دارند و در سایت آقای کاوه محسنی هم فعالیت دارن، هر دوی این عزیزان اینجا هستن با درود و تسلیت خدمت هر دوی شما عزیزان.
درود بر شما آقای ری. امروز من زیاد برنامه آماده نکردم، بیشتر برنامه فکر کنم دست بابک عزیز خواهد بود، چون در تمام هفته ما فقط روی مسئله از بین رفتن شاپور علیرضا مقاله نوشتیم و خبر جدیدی رو در موردش تفسیر نکردیم. من فقط ممکنه به یک مسائل کوچیکی در مورد عکس های هفته اشاره کنم، چون این هم اثراتی توی رژیم گذاشت که بسیار جالبه، ولی فکر کنم بیشترین قسمت و جالبترین کار دست دوست عزیزم بابک باشه.
درود به همتون. از همه برنامه رو در دست من میذاری، یکم زیاد شما دو سه ساعت حرف ندارم بزنم.
نه به هر حال من ترجیح میدم که تو برنامه رو شروع کنی اگر آماده ای، و بعد من در مورد اون اتفاقی که برای جفتمون افتاد در این هفته صحبت بکنم و مسائل دیگه.
باشه. خب نیازی به گفتن دوباره نیست از اتفاقی که این هفته افتاد و خیلی چیز غیر منتظری بود. در بارش خیلی بحثا شد، حرفا زده شد، خیلی توری ها. خب مردم اصولا توری بافتن هم دوست دارن، توری قتل هست، توری ترور هست، از این چیزها. خب خیلی میشه توری بافت. مثلا من میتونم بگم در کره مریخ خادم های سبسنگ زندگی من زیر خاکن و اینا، هیچ کس هم نمیتونه عکسش رو ثابت بکنه. چیزی که نمیشه ثابت کرد از نظر علمی وجود نداره، چیزی که میشه ثابت کرد اون مال وجود داره. حتی اگه اون چیزی که ثابت نمیشه شاید هم راست باشه، ما نمیدونیم، ولی خب خیلی حرفا میشه زن. در نتیجه چون تئوری قتل و تئوری ترور امروز ثابت شدنی نیست و هیچ کوچکترین مدرکی نداره، من اصلا این تئوری رو هیچ براش اهمیتی نمیدم و بر همون فکر خودکشی نیستم و میخواستم بیشتر راجع به این موضوع صحبت بکنم و بازگردم به تاریخ، چون که به گمان من این کار علیرضا پهلوی، شاپور علیرضا پهلوی، یک کار دیوانگی یا یک کار احساسی نبود. این نشانگر یک تعامل و تعمق عمیقیه که هر کسی تواناییشو نداره. روشنه که مثلا چون میدونم پسر آقای رفسنجانی هرگز چنین کاری رو نخواهد کرد. امکان داره مثلا شاید مالش رو از دست بده، انبار جنسش آتیش بگیره یا یک مثلا سفتهاش بازخواست بشه، این سکته بکنه از چیز ناراحتی، ولی خب خودکشی نخواهد کرد و ندیدیم هم در تاریخ که چنین آدم های خودکشی بکنن. اون جهانشاهی که در لندنه اون هرگز خودکشی نخواهد کرد، پسر خمینی خودکشی نکرد و از این چیزها. و این چنین کاری خودش یک ظرافت طبیعی میخواد که از عهده هر کسی بر نمیاد و من نیاز میبینم که به یک اشاره های تاریخی بکنم، چون اون چیزی که امروز داره بر ما میگذاره تکرار یک حادثه 1400 سال پیش افتاد سر یزدگرد سوم و خانوادش. و اینجا جالبه که ما برگردیم ببینیم این چه اتفاقی برای پیروز پسر یزدگرد افتاد. یزدگرد خب نخست در قادسیه جنگ و باخت، بعد رفت نهاوند هی باخت و همینطور این شکست های پدرپی که از بد حادثه بهش و شاید هم از بیخردی خودش و همه از اینها، اینه که هی به سوی شرق رفت و سالها رفت جنگید. اینطوری هم نبودش که ایران یک شبه دست عرب ها بیفته و مردم ایران یک دفعه بیان عرب ها رو با آغوش بگیرن، چه این چیزی اصلا نیستش و این سالها طول کشید تا اینکه به هر حال در نواحی باختران اون که امروز ترکمنستان میشه در سال 651 میلادی، این جزیره به حال به دست عرب‌ها میفته و سرش رو میبرن. یک پسر خردسالی داشت به نام پیروز، این رو فرارش میدن و این مدتی در همون نواحی داخل میگشت، پنهان بود. خواهر پیروز، این دختری از گرد، زن خواهان چین بود، یعنی زن امپراتور چین بود، این به اون نامه می نویسه که ما اینجا بدبخت شدیم، بیچاره شدیم، تو به ما چه کمکی می کنی؟ خواهر بهش فوراً پاسخ میده که تو بیا اینجا، من با شوهرم خواهان چین صحبت کردم، اون شما رو می پذیره. و اینها با یک بدبختی خیلی زیادی از این کوههای پامیر گذر کردن و این را خیلی مجبور شدن گنجاشون رها کنن و این گنجاشون باستانشناسی اخیر دوباره کشف شده و برخشون تو موزه های تایوان و چین الان به نمایش گذاشته شد. خلاصه خودشون رو به پایتخت خاقان میشوشنن و اونجا خیلی با شکوه به خاقان چین، خیلی لباس طلایی و کفش طلایی بشه و در کنارش همین زنش که خواهر پیروز بود نشسته و اینا، این میاد و پیروز که میگم پسر بچه بیشتر نبود، شاید 18 ساله، میاد به سویش رو تعظیم میکنه، زانو میزنه، این خاقان چین بلند میشه و این پیروز رو بغل میکنه، میبوسدش و میگه اینجا خونه تو و خلاصه به اینها جا میده در منطقه شرق چین، دست غرب چین، که همین جایی که اویغورها امروز زندگی میکنن و اینها به اینا 38 تا ده رو میده که در این 38 ده اینها که به اصطلاح کمیونیتی خودشون رو درست میکنن با یک دربار کوچکی، ولی خاقان چین به اینا اجازه نمیده که برن خودشون رو مستقر کنن در پادگان های غربی چینی ها که در همین ازبکستان امروز و ایناست و اونجا این پادگان ها مواظب این عرب ها بودن، در جنگ هم بودن با این عرب ها، چون این عرب ها همینطور پیشروی میکردن. ولی این پیروز با پول خودش، با اینکه در اونجا هم نداشت بره، خرج میکرد و خرج جنگ های این چینی ها رو با عرب ها میداد. این تا اینکه این خاقان چین میمیره و این امپراتور جدید که البته نمیدونم این امپراتور جدید آیا دختر این یعنی در واقع خواهرزاده پیروز میشد یا یک کسی دیگه، این رو من نمیدونم، به این اجازه میده که اینها برن در این پادگان های غربی چینی و اونجا مستقر بشن و با عرب ها حتی بجنگن. پسر این یزگرد، پسر بخشی پیروز، نرسای و تمام تاریخ رو از اون ما میدونیم، در واقع این اونجا میره و اصلا یک جنرال ارتش چین میشه و خود پیروز هم در جنگ ها شرکت میکنه، ولی خب اینها به جایی نمیرسه چون که نزدیک های میگیم سال 700 میلادی، یعنی 50 سال پس از کشته شدن یزگرد دست عرب ها، این خود پیروز هم میگه پیر شده بود و در حال مردن بود، دور جمع شده بودن، خود خاقان چین هم اونجا حضور داشت. این پیروز نخست رو به غرب، یعنی رو به ایران بودش، گذاشته بودنش و به خود این اطرافیانش ایرانی ها اینا میگه که ما خیلی جنگیدیم، شما به پادشاهتون خدمت کردید، من این حالت از رو حافظه میکنم، دقیقا شاید این جمله های نباشه. بعد رو به شرق میشه، یعنی رو به چین، میگه که من سپاسگزارم از چین و امروز ما دیگه چینی شدیم و از این پس، از پس از من، شما باید به امپراتور چین خدمت کنید و میمیره و همونجا آخرین نفر دمش رو میده و یک اسبی رو میارن دورش، با 33 بار دور این میچرخه به عنوان 33 پیروزی که در جنگ ها این با عرب ها داشت و پس از اون هم دخترها و پسرهای نرسای که پسر پیروز بود، یعنی نرچه نوه های میشن و نوه های پیروز و نتیجه های یزگرد، اینها همه با اشراف چینی ازدواج میکنن و چینی میشن و حل میشن در اون جامعه. تمام این داستان هم گفتم ما از خود نرسای میدونیم به زبان چینی، یعنی خود نرسای این رو به زبان چینی نه که به پهلوی یا چیز دیگه نوشته باشه. نتیجه این که چی؟ نتیجه این که این پسر یزگرد میگروزه به چین، در اونجا مبارزه میکنه و نتیجه این مبارزه حل شدن در جامعه چینی و چینی شدن. علیرضا پهلوی هم یک همچین سرنوشتی رو داشت میششید و این داستان رو بیشک میدونه، چون که به هر حال تحصیلاتی که میکرد در این رشته بود و میدونست که آخر آقابه، یعنی حس میکرد که آخر آقابه این خواهد بود، یعنی میدید به خودش اطرافیانش روز به روز در این جامعه آمریکا، در جامعه اروپا دارن حل میشن، روز به روز زمان میگذره. من خودم این حس رو هر شب میکنم، دو تا دختر دارم، خیلی کوشش میکنم که اینها فارسی یاد بگیرن. دختر بزرگترم پیش از من مراسم کشتی بستن زرده شدنشو انجام داده، ولی خب یک واقعیت هم میدونم که اینها در آینده زن یک فرانسوی خواهند شد و بچه هاشون فرانسوی خواهند بود و کاتولیک خواهند بود و اون از پدر به پسر به من یک چیزی رسیده. ما در گیلان زندگی میکردیم، اجداد من در همه نبردهای قاچاهان در پای دیوار بیزانس با خسرو پرویز بودن، در قادسیه بودن، در همه جا بودن و امروز عاقبت من اینه که به عنوان یک شکست خورده و کسی که آیندهش جز حل شدن در این جامعه فرانسوی نیستش، آینده دیگه نمیبینم. علیرضا پهلوی این دلاوری داشت که به این سرنوشت دیگه نه، یعنی این که نه تنها به جنگ خمینی و اینجور همسال آدم ها رفت، به جنگ سرنوشت رفت، به جنگ اون چیزی که شاید بعضی خدا بگم رفت و این بزرگترین دلاوری رو میخواست. این کار هر کسی نیست، کار علیرضا پهلوی کار یک آدمی نیست که یه عشقی رو از دست داده، مثلا عاشق دختری بوده، یه کار عمیق فلسفی بوده. این فهم این داستان برای همه قادر نیستش، چون که این بودیست ها یک حرف جالبی دارن و اون هم سطح فهمه، یعنی که و اصلا هدف هر بودیست اینه که به اون سطح فهم عالی برسه، همه چیز رو بتونه بفهمه و هرکس خب به اون چیز نمیرسه. و افرادی که سطح‌های فهم یکسانی ندارن نمیتونن خیلی چیزها رو بفهمن. یک مثالی بزنم مثلا برای شما دوستان، دارم مثلا حیوان دارم، این گربه دارم، این گربه خیلی باهوشه و این صدای پای صاحبش رو از میان صدها صدای پایی که این ساختمون میذاره اینا میشناسه. این صاحبش هنوز تو خیابون داره در رو باز میکنه که بیاد، هنوز چند طبقه بالا میان همین پا میفهمه این و میشه زود جوری در وای میسته، چون فهمیده که اینه داره میاد. ولی با همه این خوشش این سطح فهمو نداره که مثلا این میز نهارخوریه و روش نباید رفت. چرا؟ چون که برای اون یه چیزی که خب رو بلندیه، برای این میز با یک بلندیه دیگه هیچ فرقی نداره. حالا شما هر چی به سرش بزنید، هر چی تلاش بکنید، این نمیفهمه، این سطح شعور رو اصلا نداره. شاید از ترس دیگه این کار نکنه، چون چند بار کتکش زدید از ترس نمیره روش، ولی همین که سرتون بره فورا میره روش، چون که میدونه کتک میخوره ولی نمیدونه برای چی. و ما در جامعه ما خب چنین مسائلی داریم و به ویژه با دشمنانمون میخوایم خیلی اوقات بشینیم صحبت کنیم، گفتگو بکنیم که این دشمنانمون رو به خیال خودمون به راه راست بیاریم، ولی اصلا این دشمنان ما در یک سطح شعور دیگه زندگی میکنن. مسئله اینها این نیستش که 1400 سال از جهان عقبن، مسئله اینها اینه که 100 هزار سال 200 هزار سال از جهان عقبن، یعنی اینها هنوز به اون سطح یک آدم هستش نرسیدن. این باور منیم و هیچ کارش هم نمیشه کرد. در نتیجه خب این روزها خیلی چیزها دیدیم، خیلی کسانی که شروع کردن به یاوه‌گویی کردن، یاوه‌گویی گفتن و واکنش خشمانه بسیاری از ماها منطقی نیستش. چرا؟ چون که یک شیری که موقعی که میمیره، این شیر خب فورا کرما میریزن که این رو بخورن. شما بیان به کرم بگین که آقا این شیر بوده، این بزرگ بوده، این رو نباید خورد، بهش احترام گذاشت، ماهیت اون کرم اینه که این جسد این شیر رو بخوره. و ما در این صحنه سیاسی خودمون از این کرما زیاد داریم. ماهیت اینها حرفای یک سنارسشی گفتنه و هیچ ارزشی نداره و ما اینها اصلا دهن به دهن نمیتونه. این از یک سو. از سوی دیگر دشمنانی داریم که اینا خیلی هم باخره دارن، هیچ اون کرم هم نیستن، ولی دشمن ما. مثال بیارم، مثلا خبر برسه که پسر جیمی کارتر خودکشی کرده، ما خودمون چیکار خواهیم کرد؟ خودمون خواهیم نوشت که بله این پدر جنایتکاری داشته و این کسیه که جنگ را انداخته، در انقلاب را انداخته، در خمینی را آورده و این از شرم پدرش این خود دست به خود کشیده. چنان چیز خواهیم کرد؟ خب معلومه ما به دشمن خودمون که رحم نخواهیم کرد، این چیزی نمیشه. اونها هم همین کار رو میکنن و این روزنامه ها، رسانه های فردی، اینا دشمنان ما هستن. اینا دنبال کوچکترین چیزی هستن که اون ما رو خورد بکنن، ما رو ضعیف بکنن. و برعکس من موقعی که این چیزها رو میبینم، این همه واکنش میبینم، خوشحال میشم، چون متوجه یک چیزی میشم، اینه که اینها از ما میترسن. وگرنه یک شاهی 32-33 سال رفته، بیش از 30 سال اصلا مرده و معلومه که این هنوز برای اینها خیلی مسئله بزرگیه که این همه واکنش نشون میدن. وگرنه ببینیم مثلا این احمد شاه موقعی که مرد در ایران نه کسی خندید نه کسی گرید. چرا؟ چون که اصلا برایش کسی مهم نبودش، یعنی همچین کسی مرد اصلا زنده بود. این چینی های مسئله دارن میان که من اصلا متنفر نیستم، چون تنفر خودش یک جور احساسه و من هیچ احساسی به تو ندارم. و این واقعیت ما موقعی که اینهایی که حالا چه عشق میدیزن و چه دشنام به شاه میدن و چه دشنام به خانوادش میدن، یک جور احساس نشون میدن و نمیشه با این تاریخ، با تاریخ پهلوی بی تفاوت بود، چون که یک ورق بزرگی بود که در تاریخ ایران خورده و ایران رو حتی در این جمهوری اسلامی به سوی دیگه کشونده. حتی این جمهوری اسلامی هم نمیتونه از اون جهت بیاد بیرون، برای همین میره لوح کوروش رو میاره و این مسخره بازی ها رو در میاره. و ما امروز باید تی به اون نیروی خودمون ببریم، بر روی یک گنجی نشستیم. ما که میگم ما هواداران پادشاهی هستیم و این گنجینه بزرگی داریم رو خودمون هم اصلا حواسمون نیست و فکر میکنیم که ناتوانیم. در صورت نه اینکه ما خیلی آدم های دانشمند و استثنایی هستیم، نه، ولی این شانس رو داریم که بزرگترین گنجینه تاریخ بشری رو وارثش هستیم و باید از این بهره ببریم. مردم ایران هم با ما هستن، مردم ایران هم که هر چی راجع به این خاندان پهلوی بگن، اینها یک چیزی رو در زمین ناخودآگاهشون میدونن، اونه که شاهان پهلوی و همین شهریار رضا پهلوی امروز با اینها رو راست بودن، اینها دروغ نگفتن و که حالا خوب بودن چه بد بودن، آدم های درستی بودن. درست بودن در معنی دروغگو نبودنه. و برعکس چیزی که دیدن، امکان داره چند سواهی گول تبلیغات رو خوردن، ولی به هیچ یک از این آدم هایی که در اون ور بودن و سازنده این و معمار این انقلاب بودن اطمینان ندارن و در چهرهشون، در نگاهشون رو راستی نمیبینن. هیچ کدوم از این کسایی که هستن خیلی خواستن مثلا از همین موسوی و خانوادش و یا از کسان دیگه شهید بسازن، ولی مردم هیچ تحت تاثیر قرار نمیگیرن. در صورتی که در همون مردن شاه که درست یک سال پس از انقلاب بود، کسانی که بر علیهش خیلی کارها کردن بی تاثیر نموندن. خیلی ها میشنن بغض گلوشون گرفته بود، اشک در چشماشون بود. چرا؟ چون این در زمین ناخودآگاهشونه، چون خودشون میدونن که یک آدم راستگو و به یک آدم درستگو خیانت کرده بودن و احساس گناه رو میکردن. این یک مسئله احساسی روانی و این نشانه اینه که کی مردم اون رو دوست دارن در اون و حتی زمین ناخودآگاه خودشون و چه کسانی رو تنها از روی سود و بهره برداری به سویش میرن و ازش تحریف میکنن.
بابک چون بسیار صحبت‌های بسیار جالبی کردی، در رابطه بود با یک مقاله بسیار زیبایی که نوشته بودی در مورد اینکه شاپور علیرضا واقعا یک تصمیم بسیار سیاسی گرفت که در یک دنیای پوچی سیاسی، یک دنیای بی‌فرهنگی زندگی نکنه و واقعا یک کار دست به کار سیاسی زد. در این مورد من خودم دو مقاله نوشته بودم و در برنامه پنج شنبه از این مسئله صحبت کردم و از بازتابی که در رسانه‌های جهان داده شده بود که درست برعکس می‌نوشتن این آدمی بوده که خوشی به اصطلاح زیر دلش زده بوده، این بر اونور دوی دنیا در سفر بوده، در جاهای شیک زندگی می‌کرده و یه حالت بسیار غیر سیاسی به مسئله داده بودم که من در جواب این بعد از اون برنامه پنجشنبه نشستم و تقریبا همون خلاصه برنامه خودم رو مقاله نوشتم که اشاره بکنم به این بازتاب دروغینی که در اونجا نوشته شده بوده و در جواب این مقاله بلا فاصله از طرف این رسانه‌های خارجی مقاله چاپ شد و مثل این که انگار جواب به مقاله ما بود، چون هر چی ما گفته بودیم درست برعکس کردن اون تو دوباره و این دفعه رفتن یه عده رو که به خودشون لقب طرفدار پادشاهی میدن یا مخالف جمهوری اسلامی میدن اونجا جمع کردن که اونها همون حرفای این رسانه‌ها رو میزدن. از جمله اینها یه آدمیه که من همیشه از تو برنامه ازش صحبت میکنم، یه پسره به اسم سهند صابر که مقاله می نویسه در رسانه‌های مختلف به خصوص لوموند، اون روزنامه معروفی که دست به سزایی داشت در به وجود آمدن افسانه خمینی و افسانه سرکوبی شدید مردم به وسیله شاه و تعریف از عبادی، چه می‌دونم تعریف از موسوی و از این حرفا، که در این مقاله این پسره اومده گفته بله این همش تو سفر بوده و از اینجا میرفت اونجا، یه مدت پیش مادرش بود یه مدت اینجا بود و خب آره دیگه، اینجوری اصلا اشاره ای نکرده که این آدم چقدر درس خونده، چقدر از نظر فرهنگی خودشو وابسته میدونسته به احیای تاریخ ایران. در این مقاله از همه بدتر صحبت کسی هست اسم رضا پیرزاده، رئیس دفتر شاهزاده رضا پهلوی در پاریس، و بسیار جالبه. خب میدونید که شاهزاده رضا پهلوی جا همه جا اشاره میکنه که من سخنگویی ندارم، ولی این شخص که واقعا مسئول جواب دادن تلفن و از این حرف هاست اونجا اومده حرفای بسیار صغیری زده به این صورت که گفته بله اینا اصلا خانوادگی اینجوری بودن، خواهرش هم دپرسیون داشت، یه مدت سعی کرده بود مانکم بشه نتونسته بود موفق بشه و حالش خراب بود و همیشه دلش ضعیف بود و یهو که حالش خراب شده بود زد توی هتلی تنها، یه اتفاقی افتاد، من نمیدونم حالا قصدی بوده خودشو کشت یا اتفاقی بوده. و در مورد شاپور علیرضا گفته میدونی که اینایی که کلشون اینجوریه قاطی پاتی هن، یه حالتی بهشون دست میده دست به یه کاری میزنن. واقعا خجالت داره که این آدم بتونه در اون مقام باشه و این زر زیادی رو بزنه. در موقعی که این چاپ شد من با استناد به صحبت شما که اشاره کرده بودین، مردم رو پشت بام رفتن و در اثر اینه که حرف اینا رو جدی نمیگیرن که طرفدار خاندان پهلوی هستن، شعارهایی به نفع شهریار رضا پهلوی دادن. من هم گفتم خب حالا که مردم اینقدر تو انترنت خودشون رو زحمت کشیدن، اونایی که تو ایران هستن خطر کردن رفتن چند خط نظر دادن، اعلام حمایت کردن، اعلام تسلیت کردن، مردم اینجوری ابزار احساسات میکنن. ما هم اگر تظاهراتی در پاریس باشه به اون محل خواهیم رفت با استناد به این که یک شاهزاده ایرانی واقعا یه کار سیاسی کرده که از این تفاوتی ما در رسانه‌ها در بیاییم و صحبت دیگری از ایران بشه و مردم اینگونه به صورت گرم جواب دادن، ما هم در اون محل به یاد این دو گروه، یعنی از یه طرف خود شاهپور علیرضا که خودش رو کشته و مردم که دور هستن، فریاد خواهیم زد زنده باد رضا، زنده باد ایران. و واقعا چشمتون روز بعد نبینه. من به بابک زنگ زدم گفتم آقا میخواید بریم اونجا؟ گفت آقا من نمیام چون اینجا رو سبزها تشکیل دادن و اونجا به نفع ما نخواهد بود. ولی به هر حال حالا که تو میگی و بعد فکر نیست ما بریم اونجا، و واقعا لطف کرد اومد و خوشبختانه حرفی که من میزنم یک شاهد داره. من اونجا دیدم یه عده جمع شدن در تاریکی مطلق، هیچ صدایی ازشون بلند نمیشه. یه بابای اون طرف در حدود 40 متری داشت گیتار میزد، از اون بیشتر صدا بلند بود و بیشتر مردم دورش جمع شده بودن تا گروهی که با ما باید میومدیم میگفتیم آقا یک جوانی که به هر حال حالت سمبول رو برای مملکت داشته خودش رو به این صورت فدا کرده که صدایی بلند بشه از جامعه. من گفتم آقا کسی میخواد شعار بده؟ گفتن نه 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 نه، اینجا جای شعار نیست. من واقعا چون یه حالت چی میگم یه حالتی دارم، یه او همون چیزی که اون یارو گفت یه او آتیش میگیره، پریدم اون وسط یه جای اون دوره جای حلقه زده بودن، شمع دستشون بود، مثل این بدبخت بیچارا داشتن زاری میکردن، منتها بهتون بگم زاری نمیکردن، میگفتن، میخندیدن، جوک میگفتن، یکی دیگه میگو حالت چطوره، قهقه میزدن، یعنی همچین حالت گریه زاری نبود. اونجا جمع شده بودن یا خودشون رو نشون بدن یا با هم چاخ سلامتی بکنن. من پریدم اون وسط که خالی بود و به فرانسه گفتم، چون که به هر حال فکر کردم شاید یک خبرنگاری حضور داشته باشه، که حضور نداشت، عکاس نبود، نه خبر، هیچی نبود، و گفتم یک شاهزاده ایرانی خودش رو فنا کرده که از این بیتفاوتی که نسبت به جامعه ایران هست از بین بره و مردم ایران اینجور صمیمانه حمایت کردن از خانواده پهلوی، حتی در تهران شعارهایی دادن و ما به احترام اون شاهزاده و به احترام اون مردم فریاد میزنیم مردم ایران شاه ایران را میخواهند، زنده باد رضا، زنده باد ایران، به فرانسه ویو رضا ویو لیون. و یهو واقعا وضع عوض شد توی این جمعیت 45-6 نفره که اغلبشون سیاسی هستند. حدود 15 نفر شروع کردن فریاد زدن آقا چشم شما روز بعد نبینه، یا این پسر رضا پیرزاده که نماینده به اصطلاح دفتر رضا پهلوی دیگه، باید از عقاید رضا پهلوی از اسم رضا پهلوی دعوت کنه، دست من میگه بیا بیرون. یه نرخر دیگه به اسم آریابود که نوکری میکنه برای اون جهانچای، اون از اون طرف دست اون یکی دست منو گرفت، یه خری دیگه یه چیز میگو، هر کدومشون اومدن یک فریادی سر ما کشیدن. اون پسره سهند صابر که مسئول برگزاری برنامه بود بلافاصله پلیس رو صدا زد، گفت این رو بگیرید حبسش بکنید. من یاد اون داستانی افتادم که یه عده آدم 5-6 نفر با پرچم ایران رفته بودن تو برنامه ندا و این داردسته سبز با کمال بیشرمی گفتن اینا رو بگیرید، اینا دشمن ایرانن چون پرچم ایران دستشونه. خوشبختانه خب بالاخره این مملکت قانونی داره، کسی اگه تو کوچه داد بزنه زندانش نمیندازن. اون پلیس گفت آقا اینا این کاغذ دارن، ما وظیفه‌مونه، تو اگه میخوای برو 20 متر برتر هر چی میخوای داد بزن، سر اینا داد بزن، ما کاریت نداریم. اون پسره هم هی میومد میگفت اینو حبسش کنید، گفت آقا برو. یعنی ولی واقعا من وقتی اینو بعدو دیدم به دوست عزیزم آقای بابک گفتم برن شو بریم، مثلا لازم نکرده ما اینجا بمونیم، ما حرفمون رو زدیم. ولی واقعا داستان اینه که بعدن که دور شدیم چندین نفر به خصوص خانم ایرانی که تو جمعیت من دیده بودم بعدن ما رو دیدن، چون ما اون ورتر نشسته بودیم قهوه بخوریم تو میدون، اومدن گفتن واقعا حرف شما درسته، اینا همه عوضی هن. و در واقع این بودش که اون جمعیت رو به خطر انداخت که یه عده که سیاسی نیستن و ایران رو دوست دارن ممکنه تو این بازی واقعا بیان و شعار بدن و اسم شهریار ایران به عنوان رهبر سر زبان بیفته. و دوست عزیز من بابک به من اشاره کرد که الان دوست دارم خودش در این مورد بگه و من نقل قول نکنم.
باشه، من اون چیزایی که میگم اتفاقا الان من پیش از این که بیام این رادیو داشتم با آقا و خانم پیرزاده که پدر مادر رضا پیرزاده هستن صحبت میکردم، چون دوستان منن کسانی هن که ما با هم در یک مراسم گشتی بستی کردیم و زرتشتی شدیم و بهشون هم خیلی احترام دارم و در روز راستیشون هم این شکی ندارم. ولی خب مسئله هستش که مسئله شما با پسرشون بالاخره مسائلی ما با قاطی میشه. پاییز هم اینجای مثل ده ما همه هم دیگر رو میشناسیم و همه با هم سلام علیک داریم، ولو اینکه خیلی آدم هایی که سلام علیک داریم آدم های ناجور حسابی هم نیستن. چیزی که من دیدم موقعی که این اتفاق افتاد، یک کسی رو که من سالهاست در پاریس میشناسم، خیلی سلطنت طلب، خیلی فراپا قرصیه و قدیم فکر میکردم بعضی حرفایی که میزنه از رو خنگیه و نه از روی سوئنیت، یک سالی دیدم خب این خیلی دیگه حرفاش نمیشه گفت واقعا انقدرم خنگه. باش که صحبت میکنم که این چرا اینا رو میگی، آسمان رو به ریسمان میبافه نمیم چیز اینا که توجیه بکنه که من دارم زرنگی میکنم، که این حرفا رو من به صورت جنبش سبز نمیزنم باید، ولی از این موضوع از این چیزای چرت و پرت. و خب خلاصا هم میفهمه دیگه، نه این رو یا خریدن بالاخره، میدونم از وضع کاریش و اینا میدونم که چندان جالب نیست و بسیاری از کسان رو با پولهای بسیار ناچیز میشه خرید و خیلی ها هم بدون پول میخرن، یعنی با فقط در باغ سبز نشون دادن بهشون. و اینهایی که به بیشه پارسال خیلی شلوغ میکردن، اینها نه اینکه اومدن به اینا پول دادن، ولی خب به هوای اینکه اگه این مساوی یه به جایی برسه چه قراردادهایی چه دلالیهایی چه چیزهایی میتونه به اینها برسه. این هم بیشک یک کمچین داستانی. و برحال این علیرضا شاپور علیرضا پهلوی که خودکشی کرد، فوراً دیدم که این آدم صفحه فیسبوک درست کرده برای چیز، گفتم بیا خب این آدمی که برای در واقع داره به سبزا کار میکنه و به احتمال زیاد برای اون جهانشاهی و اینها، این داره این موضوع رو به دست میگیره که حتی مسئله اینه، مسئله اینها اینه که همه جا حضور داشته باشن و همه چیز رو به دست بگیرن. و حالا در امشب نمونه های دیگه از گذشته به شما خواهم داد. بعد و اولین ایمیلی که برای من رسید برای دعوت به این شب از سوی همین آدم بودش و بعد هم گفتم خب بیا اینها دارن خودشون یک چیزی درست میکنن و ما رو هم میخوان آره دست بکنن و من اصلا دلم نمیخواد به همچین جایی برم و این آدم ها رو ببینم. و حتی انقدر یکم زده شدم از این داستان ها که پنجشنبه من گفتم بیام و چیز نمیخواستم بیام، چون میگفتم یه عده مرده خور افتادن در روی صحنه از این داستان دارن میخوان بهره برداری بکنم. به هر حال من چیزی هم برای گفتن ندارم، چون انقدر غیر منتظری بود، آدم بخیر یک فرصت آنالیز میخواد، یک فرصت به فهم موضوع رو بفهمید تا به پیش از اینکه حسن حرفی بزنه. اونهایی که فقط سخن رایگان میخوان بگن، اینکه فورا بلنگو در دستشون میگیرن و شروع میکنن به حرف زدن. ولی متاسفانه خود این آقای پیرزاده، اینچه پدر این رضا پیرزاده، به من زنگ زد، گفتش که بابر کسانی همون روزش بود، بعدش هم کاوه به من زنگ زد که حتما باید بریم و اینا. گفتم باشه، منم در رو در ویسه درستش خواهیم گیر کردم، گفتم باش میام. رفتیم اونجا و خب دیدیم که این داستان دست یک کسانیه که دقیقا خودشون رو میزنن به شاه دوست بودن، هوادار شاه دوست بودن اینا، ولی در واقع اون برن. نام نمیبرم، تنها از همین سهندی که صحبت میکنی و کردی، چون که اصلا بخواست من اونجا کتک بزنه و دست مرچه منو گرفت و دو بار پلیس رو جدا کرد، یعنی به پسر جوانی قدش هم درازه اینا، من که زورم به اون نمیرسید. من چند ماه دیگه میشه 50 سالم، آخه این یک باید دیگه آدم باید چه سطح فرهنگی و چه مقطع اجتماعی داشته باشه. بعد از من اومده بودم کاوه رو جدا بکنم و بهش داشتم والی میکنم بابا اینجا اصلا جای ما نیست و اینها به اصطلاح آدم های ما نیستن که ما بخواییم به اینا شعار بدیم و اینا، و با این حال داشت به من حمله ور شده بود. و خب این میگم سطح فرهنگی آدم رو نشون میده. حالا یک کچلوار پوشیده، این کچلوار این رو متمایز نمی کنه با اون چماغدارهای این آخونده که با چماغ میرختن دوسر مرد بزنن که یا روسری یا توسری، این همون آدمه. حالا اون فرستادنش اینجا برای کار دیگه. این آدم رو من از پارسال میشناسم تو همین جریان چیز، من خواسته بودن که ما یک جلسه داریم سلطنت طلب ها اینا، تو هم بیا برای بزرگداشت روز کوروش. این باش من اصولا از اینجور مسائلی مقدار دوری میکنم، ولی با اومدیم و اینا. گفتم خب من یه پیشنهاد دادم، گفتم خب این روز کوروش رو میخواییم بگیریم، خوبه که ما یک عکس بزرگی هم از مراسم جشن های 2500 ساله، این که شاه آریامهر شاه در برابر آرامگاه کوروش داشت نطق میکرد و این عکس گنده بذاریم اونجا باشه تو این تظاهرات خیابانی که میخواییم برگیریم. دیگه اصلا چهره این پسر برافروخته شد و یه پسر دیگه هم که اونجا بود و اینا، شروع کردن که نه شاه چیه، یه که ربطی داره، نمیدونم چی اینا. گفتم خوبه که من و اونجا، خب من خیلی عصبانی شدم، برافروخته شدم و جلسه هم ترک کردم. گفتم اینجا ما یه جلسه ایم که هممون هوادار پادشاهی هستیم. یه موقع بود مثلا با یه گروه های مخالف جلسه تشکیل داده بودیم و می‌خواستیم یه برنامه مشترک بذاریم، اونها مخالفت می‌کردن، میشد قابل فهم بود، ولی اینجا که ما قاطعا هممون هوادار پادشاهی هستیم، پس این نفرهایی که یه رفعه اینطور قیافشون عوض میشه، اونا شروع میکنن حرفای خیلی بی‌تربیتانه زدن و اینها خب پس معلومه خودی نیستن، آدم خودش نمواد گول بزنه که. و این سهن خب همونطور که گویا اسمش هم سهن نیست، یه اسم مستعاره، همین هایی که از ایران میاد برنامه دارن همین اسمای مستعار زد. این خب جریانش دیگه است، نه تنها ماموره بلکه حتی در اون ضمیر ناخودآگاهش داشت، خیلی اصلا معمولا برای خب برای پول این کار رو میکنه، شاید تو ضمیر ناخودآگاهشون از شام خیلی خوششون میاد، خب وضع مالیشون خوب نیست، دارن تو مشکل داره، برای پول خیلی کار رو میکنه. این آدم اصلا تو زادش هم با این با ما نیست. این از اون جلسه خب اصلا مسکوان دشمنه داشت. دیشب هم نمیدونم، فکر کنم میخواد انتقام اون شب رو بگیره، چون به من اینطور حمله ور شده در اصلا که من داشتم مسئله رو ساکت میکردم و به کاوه میگفتم که اصلا اینجا بریم که جای ما نیست. و میگم باز تکرار میکنم، اگه پلیس دو بار جلوی این رو گره و یعنی این مشه من شکنده بود. ببینید که این آدم در چه سطح و چه مقطع اجتماعی هستش و رسانه های فرانسوی که هوادار در واقع این رژیم اسلامی هستن به این آدم ها میدان میدن و بیان مقاله بنویسه که چرت و پرت هایی که واقعا در حد یک شاگرد مرسه کلاس نو هم نیستش رو بنویسن. حالا من اتفاقا میگم چه دو ساعت پیش با آقای پیرزاده صحبت میکردم، اینجور که فهمیدم اجازه این تظاهرات رو خود دفتر شهبانو خواسته بود که بگیرن و خود رضا پیرزاده بوده که میگرفته. خب البته پرسش برای من پیش اومد با آقای آزمون، گفتم خب اگر این اجازه رو خود رضا پیرزاده گرفته، چرا این سهنده که این کاغذ را از جیبش در آورده به پلیس نشون داده؟ این رابطه چیه؟ چرا پسر شما رضا پیرزاده اصلا با یک همچین آدم ناجوری باید رفت آمد بکنه؟ اونا هم پاسخش که نه اصلا ما این سهنده نمیشناسیم، ما چه میدونیم این کیه اینا از این داستان. من خب یعنی با موقعی که عکسش به من ثابت نشه میپذیرم. و در مورد همین چیزی که رضا پیرزاده به خبرنگار لومون گفته باشون صحبت کردم، گفتم خب این هر چی میگه با نظر خود شهریار رضا پهلویه و چیزی جز اون نگفت. و این خب اینم البته با این جزئیاتی که الان داره کاوه میگه برای من یک کمی سخت باورش، چون که فکر نمی کنم که شهریار رضا پهلوی تا اینقدر بیخردی کرده باشه که چنین چیزهایی گفته باشه. در حال اینها رو باید چیز کرد، دوستی های از یک سو یک چیزهایی هم خب غیر قابل پذیرشه و این آقای پیرزاده به من داشت میگفتش که تو نباید به شایعات باور داشته باشی. من اینو تأکید میکنم، من شایعه رو اینجا پخش نمیکنم، من اون چیزهایی که خودم دیدم رو بازگو میکنم، شنوندگان خودشون میتونن داوری بکنن، چیزی رو از خودم اختراع نمیکنم. موقعی که میگم این پسر داره دست من رو میشونه میشکنه، این شایعه که نبودش، این دست من داشت میشونه دیگه، این چیزی رو سر خودم اومده. و همه چیزهایی که گفتم اون چیزی که دیدم نه چیزی که شنیدم.
بابک جان تو یه حرف بسیار جالب من زدی، گفتی که هر اتفاقی میفته اینها میان اجازه تظاهرات میگیرن و یه کاری میکنن این حد تظاهرات پا نگیره. چون مثلا چیزی که من دیدم اینه که تبلیغی برای اینکه مردم جمع بشن نکرده بودن، به روزنامه نگار خبر نداده بودن، به عکاس خبری قرار ندادن، در حالی که خود من یادت هست که تظاهرات میذاشتم پاریس، با اینکه هیچ آشنایی نداشتم انقدر زنگ میزدم به این کانالای تلویزیونی که یکی آخر سر کفری میشون میگو بابا یه نفر میفرستیم اونجا. اینا با تمام قدرتی که دارن، یعنی پشتوانه اسم شاهزاده رضا پهلوی، دفتر شاهزاده رضا، یک خبرنگار اونجا نبود، یک بلنگو نبود و گفتن که خود اون پلیسه گفت، اینا گفتن که ما بدون بلنگو میاییم، هر کی بلنگو بیاد یعنی باید جلوشو بگیری، هر کی شعار بده جلوشو بگیری و همه میگفتن الان موقعش نیست شعار بدی. و من چون اتفاق برام پیش افتاده بود در دفعه های پیش با همین آدم ها دیدم و هر دفعه میگن موقعش نیست جواب بدین، اتفاق خود همین آقای پیرزاده که میگی در اون جلسه که شهریار ایران به پاریس اومده بود در سال 2009 خودش به همه تذکر میداد شعار به نفع شهریار ندین، جاوید شاه نگین، حالا ممکنه یادش رفته باشه باید یادش آورد. و چون همه جا پیش اومده بود که جاوید شاه نگین از این حرفا نگین، من خودم رو با تطبیق داده بودم، گفته بودم اون حرفی رو میزدیم که مردم ایران گفتن و یک بار میگیم ویو رضا، یه بار میگیم ویو لیوان، یعنی جاوید ایران جاوید رضا، و که واقعا هیچ مسئله سیاسی نباشه، حتی اسم شاه رو من توی این شعارها نذاشتم، ولی اینها بر نمیتابن، اصلا نمیخوان اسمی از این گفته بشه، نه در جلسه ای که تو داری اذیت میکنی روح شاهبور علی رضا رو. گودم باش یه چی بگم، و هر چی الان موقعش نیست، یک بار دیگه، ولی جای دیگه بری میگن الان موقع اتحاده، باید اسم شاه رو نهیدی، اسم هیچ کس رو نهیدی، حتی اگر اون موقع هم حالا خواهید دید اگر ما جلسه باشه بریم تظاهرات باشه اول جاوید شاه بگیم جاوید ویو رضا پهلوی، میگن آه نگو 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 نگو. پس هیچ وقت نباید بگیم، واقعا باید از هر اتفاق میفته درس بگیریم و واقعا زیر سوال ببریم یه عده رو که به هر ترتیب خودشون رو با هزار نوکری و هزار ادا اطوار میفروشن که نزدیک بشن به اشخاصی مثل شهریار ایران یا خانواده سلطنتی، خانواده شاهنشاهی، حالا میگفتن قبل خانواده سلطنتی، حالا میگیم خانواده شاهنشاهی، برای اینکه اونجا سوء استفاده کنن و درها رو ببندن و اگر کسی طرفداری میکنه تو دهنش بزنن، این صدای اپوزیسیون رو خفه بکنن. واقعا ببینید، من نوشته بودن ما میریم شعار میدیم، بلافاصله مقاله نوشتن ما میریم اونجا ساکت بشیم. خب آخه نمیشه که، یعنی که میخوان تو اذهان خارجی بکنن که این شخص رضا پهلوی طرفداری نداره، کسی به نفعش فریادی نمیزنه. اصلا اونجایی که ما بودیم خیلی سخت بود کسی صدای ما رو بشنوه، چون یه محل توریستیه که ببخشید خر صاحبشو نمیشناسه، اونجا سگ صاحبشو نمیشناسه. این محل رو چرا انتخاب کرده بودن؟ یک جایی که دور از رفت و آمد باشه، دور از صدا باشه، یک در تاریکی شب، یک ساعتی که هیچ کی نمیتونه جمع بشه، تازه شعارم ندید. واقعا من آینده‌ای برای اپوزیسیون به این صورت نمیبینم. به هر حال اینایی که هستن بابک من گفت اینا اپوزیسیون نیستن و حقیقته، و اپوزیسیون واقعی مردم خود ایرانن، باید حرکتی بکنن و رابطه خودشون رو با شهریار ایران قوی بکنن و نذارن یه عده دربون و فراش و هزار مدل دیگه اینها بیان بشن سخنگوی شهریار ایران و به عنوان سخنگو تو دهن مردم بزنن. چون در وقتی دهن من زدن، تو دهن اونایی زدن که رو پشت مو فریاد زدن، تو دهن اون 15 نفری زدن، تو دهن سه تا خانومی زدن که اونجا حضور داشتن و چند نفر دیگه که از همین دار و دسته، یهو عوض شدن و شروع کردن به شعار دادن. چون همونجور که خودت میگی به خاطر منافع چسبیدن به این طرف، ولی غالبا طرفدار پادشاهی هستن. من واقعا تقاضا میکنم که اگر دفعه دیگه مردمی خبردار شدن که همچی برنامه هست، به تعداد زیاد بیان و اونجا بتونن ما یه گروهی تشکیل بدیم. اگر واقعا یه گروهی بود همونجوری که تو اومدی وسط و خودتو به خطر انداختی، اگه همه دور من حلقه میزدن، خب پلیس میفهمید. چون پلیس گفتش که مردم همه از تو شاکی هن. گفتم آقا اینا که فریاد میزنن مثلش به نفع من فریاد میزنن، خب چه فرانسویه چه میفهمه. ای منتها اگر یه عده‌ای باشن بیان وسط، از ما از تعدادمون از دو نفر بشه 10 نفر، واقعا مسیر رو عوض میکنیم. چون که از یه طرف نشون میدیم شهریار ایران طرفدار داره و از طرف دیگه بازی رو از دست یه عده غالطاق و آدم شارلاتان در میاریم. این بسیار مهم. به هر حال من خیلی خوشحالم که رفتم اونجا و این اتفاق افتاد که خیلی ها چهره شون نشون دادن و یکم قضیه شفافتر شد.
این که گفتی که اصلا کسی زیاد نیومده بود و اینا، اینم بگم که این کمی هم که اومدن غیر از اونهایی که خب خودشون اصلا نره کارشونه که بیان حضور داشته باشن، چون همه چیز رو به دست بگیرن، به خاطر این بودش که اون روز آخر پسر شجاع‌الدین شفا، داروش شفا اسمش، اون بودش که یک مقدار شبکت به دعوت نامه فرستادن اینا، وگرنه این همین تعداد هم نمی اومدن. چون که به نظر من انگیزه همین آدم های مثل سهند و اینها اینه که یک به دست بگیرن، یک مراسمی باشه که توش شعاری نباشه، تعداد آدم های کمی بیان، این را عکس بگیرن، پخش کنن، بگن بله این هواداران این آدم به حال 20 نفرن که نوستالژیک گذشته رو دارن و همین، وگرنه مردم ایران کسان اینا رو همش فراموش کرد. هدف این بودش در واقع.
حالا بدتر از این، من دیدم جوری سایتی دیگه ای برداشتن روز و ساعتشو عوض کردن که اصلا هیچ کی نتونه بیاد جمع بشه. واقعا خیلی کار سختیه با اینا فعالیت کردن، ولی باید مردم حضور ذهن داشته باشن، در هر موقعیتی تو صحنه بیان و بازی رو از دست این شارلاتان‌ها بگیرن. در واقع ما نمیتونیم به مردم ایران تجویز کنیم که بالا پشت بوم بریم خطر بکنیم، ولی خودمون تو خونه بشینیم و کاری نکنیم. داری که اینجا هستیم و اصولا وسیله آزادی برای سخنگوی تو خیابان و حداقل مهیاست. رو انترنت هم که حالا ممکنه که شما یک چیزی بنویسین و ندارن رو قسمت خبری گوگل، ولی در تو سایت خودتون که هست آزادی دارین که بگین و میتونین اونجا تبلیغ افکارو به نفع مملکت خودتون، اون چیزی که منفعت ایرانه، بکنید. به هر حال این زحمت نوشتن اینا رو من میکشم، بابک میکشه و کسانی که با سایت همکاری میکنن، ترجمه میکنن، چه میدونم بازخوانی میکنن، غلط املایی فرانسوی نداشته باشه و از این حرفا. و حداقل ایرانیا کاری که میتونن بکنن اینه که دنبال کنن غذایا رو، از این نوشته ها الهام بگیرن که هر کدومشون سخنگوی شاه ایران باشن. وقتی سخنگوی تقلبی اومده در داستان نفوذ کرده، هر ایرانی باید سخنگوی شاه باشه، هر کسی باید بیاد و حرفی رو بزنه و در نهایت وقتی تمام این گفتگوها، تمام این صحبتها جمع بشه، شهریار ایران بر پای این سخنها میتونه سخنگوی ایران بشه، نه اینکه یه آدمای بیان که هیچ وقت اسمشو نیارن و در جمع‌بندی ادامه صحبت اونا خودش هم ادامه بده و نتونه برای خودش تبلیغ کنه، که تبلیغ برای خودش واقعا تبلیغ برای ماست. من واقعا از همه ایرانی ها میخوام که این رو در نظر بگیرن که اونها هستن که مبلغ و سخنگوی شاه هستن و نه برعکسش، چون در حال حاضر همجور که میدونین شهریار ما در موقعیتی قرار گرفته که خودش هم گفته در رسانه ها بهش آزادی بیان نمیدن و ما که آزادی داریم باید سخنگوی اون باشیم.
در دنباله این حرف بگم، به من خیلی همیشه گفته میشه به خود مثلا آقای پیرزاده، بابک باید ما با انضباط تشکیلاتی داشته باشی، شهریار گفته باید اینو بگید. خب من در این حرف رو قبول ندارم، چون که اصولا من در تشکیلاتی نیستم. یه کسانی هستن که در تشکیلات رضا پهلوی کار میکنن و خب اونها باید با کاملا 100% اون انضباط تشکیلاتی خودشون داشته باشن. من به عنوان یک هوادار پادشاهی در بیرون این تشکیلات هستم و اتفاقا اون چیزهایی که رضا پهلوی نمیتونه بگه و نمیذارم بگه، دولت‌های خارجی اینطوری نیستش که، به حال ما همه در دهان اجدها داریم کار میکنیم، اون اجدها لحظه بخواد اون دهانشو میتونه ببنده و ما رو قورت بده. خیلی اون خیلی چیزها رو نمیتونه بگه، خیلی چیزها هم اصلا خب اصلا باش موافق نیستم. یعنی من که آدم با یک کسی که هواداریه که زمانم با 100% حرفاش هم موافق نیست، اون چیزها رو آزادانه من میتونم بگم، قابه میتونه بگه، این دو چیز رو نباید قاطی کرد و از ماها نباید انتظار اون دیسیپلین و انضباط تشکیلاتی رو داشت که اون کسی که واقعا در اون تشکیلات کار میکنه. چون که ماها مجاهدین که نیستیم که مریم رجبی گفته این و هر مجاهد در هر جای دنیا باشه باید این رو تکرار بکنیم، وگرنه خب ما هم یه چیز یهودی بودیم مثل این فرقه هایی که درست کردن.
نه واقعا بهترین حرف رو زدی. ببینید شهریار ایران نمیتونه حرف بزنه و خیلی چیزها رو نمیگه، ما اونها رو میتونیم بگیم. در این حال یک کسایی دورشو گرفتن که یک بند حرف میزنن و چون صحبت 100% دست اوناست، در نهایت اینها شدن سخنگوی اپوزیسیون عوض این که ما باشیم، خود ما باشیم. و شهریار ایران هم اون حرفی رو که بیشترین اکثریت دارن میگن باید خودش رو با اون تطبیق بده، چون برای بعدا میگن که خب این چجور رهبر اپوزیسیون هستی که با این گونه آدم های فرهیخته که از قولت حرف میزنن موافقت نداری. و واقعا یک محیطی درست کردن که همه چی بسته باشه. ما باید این محیط رو بشکنیم، ما باید سخن رو پخش بکنیم، حرفایی که تو دل خودمونه پخش بکنیم، اکثریت رو در دست بگیریم و واقعا خواهید دیدش که شهریار ایران چه رساتر چه بچه بازتر صحبت خواهد کرد. چون میگه من پایه دارم حرف مردم دارم حرف میزنم، مگه من نگفتم سخنگوی مردمم؟ اینا مردمن دیگه، من دارم با حرف دل اینا رو میزنم. واقعا ببینید سالهاست به ما گفتن ساکت بشید، چون میخوان خودشون سخن دستشون باشه و اون وقت به اون طرف ببرن که صحبت رهبری نباشه، صحبت حرفای دیگه نباشه، ولی گهگاه صحبت‌های مسمومی باشه، مثل ایجاد دولت موقت که در اون دولت موقت همین آدم ها مثل سهند صابر و صد تا از این مدل که از ایران و آمریکا برای ما ارسال بشه، اونها بشینن که واقعا کار رو از داخل قفل بکنن و هیچ آینده‌ای برای ایرانی ها برای رسیدن به آینده بهتری نذارن.
اگه میشه اون آهنگی که من فرستادی پخش
کنم. من فرستادم.
بله. اونو پخش کنم که اینطوری یک مکسی هم داشته باشه.
من که فرزم به این سرزمینم، در پیه توشه خوش چینم، شادم از پیشه خوش چینی، رمز شادی بخون از جبینم، قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بهر آبادی این سامان. خوش چین کجا عشق مهنم به دامن ریزد، خوش چین کجا دست حسد دامد بردام. ای خوشا پس از لحظه ای چند آرمیدن، هم به دل بران خوش چیدن، از شب گهی هم چو بلبل نغمه خواندن، گه از این سو به آن سو دویدن. برپا بود جشن انگور ای افسونگر نغمه فردا، در کشور سبز و گل با شور و شب نغمه کن ساز، قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بهر آبادی این سامان. خوشتین کجا عشق مهنم به دامن ریزه، خوشتین کجا دست حسرت زند بر
بامن. دوستان عزیز، همچه که شنیدید درخواست آقای بابک خندانی بود که این اشعار رو گوش بدیم. خب در خدمتتونم.
نظر من بودش که آدم میتونه حتی خودکشی رو نه در افسردگی بلکه با شادی هم بکنه. به قول حافظ بگذاریم چون حواسم پرد شد شد یه شعرش پسند.
خواهش میکنم.
برای من یک چیزی بگم در ادامه همین صحبت رو کردیم، وقتی ما به اونجا رسیدیم واقعا هیچ چیزی نبود، یه نفر نبود که یه پرچم دستش باشه آقا اینجا محلیه که ما داریم عشق می‌ریزیم برای آدم عزیزی، یه عکس بزرگی از اون جوان نبود، هیچ چی نبود. یه عده جمع شدن دور یه میز، یه عکس کوچولو اونجا بود، همینجور واسطاده بودن با هم دیگه چاق سلامتی میکردن. آخه ببینید اصلا مثل این که واسه چی جمع شدین اونجا؟ واقعا این مسئله بسیار مهمه. یک اتفاق عجیب غریب بود، یه آدمی خودش رو فدا میکنه که از حرف دارم. ببینید اتفاقا در مقاله‌ای که بابک نوشته بود به چندین خودکشی معروف اشاره کرده بود، حالا من چند تا یادم میاد. در زمان جنگ های جنگ آمریکا با ویتنام هر روز یک راهبه بودایی میومد رو زمین میشست، نفت میری خودش آتیش میزد، شعله به آسمان میکشید. میگفتن بابا یه نفر اعتراض کرده، این به این جنگ پایان بدی. یه نفر اومده خودش رو فدا کرده، واقعا مثل اون حالت مسیح رو داره که اینا میگن خودش رو فدا کرد که یک جامعه نجات پیدا کنه. آقا حرف نزن، یا اسمشو نیاری، یا ساکت خفه شو بیا بیرون بگیریدش فلا فلا شده رو. آقا این که نمیشه که، این چجور طرفداری از مردم ایرانه، این چجور اپوزیسیونه. واقعا باید بیشترین استفاده رو از این جانفشانی که واسه مردم شده بود کردن. انگار که این جانفشانی برای هیچ شده بود، اصلا پاک شد، یعنی فایده‌ای نداشت یک انسانی خودش رو فدا بکنه، یک انسان در این سطح، و هیچ استفاده، هیچ بهره برداری نشه. شهردار ایران در مصاحبه مختلف گفتش که برادر من تحت تاثیر ناملایماتی بود که به ایران میشد. این پسره برداشته گفته که این که اعصابش خراب بوده، اینا یهو آتیش میگیرن، یهو هم اونجا دیگه نتونست جلو خودشو بگیره زد کن. یعنی این که اصلا کلش خراب بوده. آدم یه همچی حرفی میزنه، یا حال اصلا میتونه همچی حرفی بزنه؟ چقدر باید بی احساس باشه به اون شخصی که کشته شده، چقدر بی احساس باشه به این 100,000 مردمی که پیام گذاشتن، چقدر بی احساس باشه به اونایی که از ایران با این سختی که وجود داره، با این مسئلهی که ممکنه همه رو بگیرن وجود داره، اومدن پیام گذاشتن. من فقط یک چیز اضافه کنم، اینی که در خود جمهوری اسلامی کسی جرأت نکرد جیک بزنه از این لاریجانی که الان رسیده سر کار، از اون رفسنجانی، اینها نیومدن نطق بکنن بر ضد این خانواده. چرا؟ چون که الان دارن خودشون تیکه پاره میکنن، تظاهرات بذارن یا به نفع رژیم یا به نفع اپوزیسیون تقلبیش، کسی تو کوچه نمیاد، 2,000 نفر بیشتر نمیاد، ولی 100,000 نفر اومدن نظر دادن، تو فیسبوک صفحه درست میکنن، از ایران پیام میذارن، تلفن میزنن. این میدونه که این مردم هم خطر داره براشون، هم هیچ پول مولی توش نیست، خودش هم پول میده هم همه چی میده، ایش که نمیاد. من این رو فقط اشاره کنم. اینها هفته های پیش اون قضیه حصر یارانه ها رو گذاشتن که توپی بیان برای مردم، مردم اجرا نکردن، به این صورت که اغلب نونواها همون به قیمت سابق میفروشن، چون میبینن اگر کسی نمیخره مردم از گشنگی میمیدن. اینها تظاهرات کردن، اینها یکم جا زدن دیگه. توی رسانه‌های جمهوری اسلامی نمیبینن که ما نیروهای گشت فرستادیم قیمتها رو ببینن اینا، چون میبینن بازی دست اینا نیست. حتی اول هفته اومدن توپی بیان، این یک آدمی بود گفتن این رو تو کوچه دار میزنیم که مردم رو بترسونن، بعد اومدن عقب نشینی کردن، گفتن به هم زدیم. ولی وقتی این قضیه پیش اومد، این حالت که جوانها و ایرانیهای حتی مسنتر بدون ترس میان و اظهار احساسات صمیمانه به خاندان پهلوی میکنن، بلافاصله گفتن اون اعدام برقراره، ما جلوی مردم دار میزنیم، ما همچین میکنیم همچین میکنیم. بعد چیکار کردن؟ ساعت 6 صبح گرفتن اون بدبخت رو دارش دادن، یک ساعتی که همه مردم هیچکی تو کوچه نبود. این نشون میده که این رژیم هم میخواد بترسونه، هم میترسه که این دار زدن رو جلوی مردم بکنه، میترسه یه دوتا فریاد بزنن که چرا دار میزنی، چرا میکشی، بسته. این رژیم یک رژیم ترسیده است. این رژیم در این موقعیت چه بهره برداری بزرگی میشد کرد برای ضعیف کردنش، این رژیمی رو که خارجی سر ما گذاشته دست پرورده قلبی و هنوز حفظش میکنه رو میشد با این جانفشانی شهر یک شهریار ایران چقدر بهره برداری کرد. بعضی یه عده بیناموس اومدن یک جلسه هایی میذارن که هیچکی خبردار نشه و اون کسایی هم که اومدن یک نفر که میاد به فرانسوی میگه آقا شعار بدین به نفع پادشاهان پهلوی، زود به دست میخوان موچ اونی که یکی رو بشکنن که ازش دفاع میکنه، یکی دستشو میگیره، یکی کتشو میکشه، یکی میگه خفه شو، یکی میگه با یاد حالا میدونی پدر من فوت کرده، روح بابات آزرده میشه. بازم میگم بگم بابای من خودش 30 تا از این فریاده زد، اونو یادتون نیست؟ واقعا که یک آیه آدم بیشرف بی سر و پا اونجا جمع بودن، چون هر کسی که جمع بشه در این موقعیت از اون جان فشانی استفاده نکنه، این واقعا تو اپوزیسیون نیست، این دشمن ماست و ما واقعا این دشمنها رو احتیاج نداریم. و من دوست دارم که خب بران این رادیو خیلی شنونده داره تو پاریس، اینها جمع بشن، اینها واقعا جمع بشن. یه دو اونجا بودم من با یکی صحبت میگم، بودن این مثلا کمونیسته، من گفتم کاش کی واقعا کمونیست بود، ما به کمونیستی که وطنش رو دوست داشته باشه، چپگرا باشه و در افکار سوسیالیستی باشه، برای اینکه دنبال پیشرفت حقوق مردم باشه احتیاج داریم، نه ولی به این کسایی که یه روز کمونیستن، یه روز شاه طلبن، یه روز طرفدار پاسداران، بعد یه روز دیگه دوباره عوض میشن طرفدار یه چیز دیگه. ما به آدم صادق احتیاج داریم که از موقعیت‌های فوق‌العاده استفاده کنن. یک موقعیت کاملا فوق‌العاده پیش اومد و این از دست رفت و من واقعا واقعا هر کسی میدونه که امروز میتونه خودش رو بکشه برای اینکه از ایران صحبت بشه، ولی صحبتی نخواهد شد و یک زندگی که برای آینده میتونه مؤثر باشه فقط بی خود از بین رفته با این مردم عوضی که در صف اول هستن.
پس به مردم عوضی بگم خیلی این روزنامه های غربی تأکید داشتن دوباره مثل همین دو حرفای قدیمی صفحه های خط خورده راجع به پول و ثروت شاه و پسرش و اینها یه خبر آشکار شد. چیزی که صاحب کنه نفر خودکشی کرده مثلا چه ربط داره؟ قیمت خونه یکی از قیمت زیاد هم نبود، 2 میلیون خورده دلار در آمریکا، هزاران هزار ایرانی هستن که خونه های گرانتر دارن، این مثلا خونش این قیمت خرید. در همین پاریس مثلا آدم های خیلی معمولی قیمت خونهشون از این بیشتر، به حال اینجا قیمت خونه گرونه، مثلا در تهرانش اصلا هم حتی این پولی نیست. و جالبش اینه که خب خیلی ها از این کسایی که اینا حرفه‌ای هستن، خودشون بچه های همین آقازاده ها و دلال ها و این مثلا بورژوایی هایی که بیکار و علاف هست و تنها مسئله شون اینه که این چپاول خانوادگی خودشون رو ادامه بدن. و اینها مثلا روشنه، مثلا یارو طرف از خونه 20 میلیون دلاری توی دبیش داره این ایمیل رو میزنه که بله اینا تو چه لوکس زندگی میکنن، نمیدونم چیز اینا. اینا واقعا در ایران این کسانی که طبقه ای که در واقع قدرت دستشونه تمام مسابقه شونه که من خونه 20 میلیون دلاری هم، نه بابا اونی که نه اون 20 میلیون هم که پولی نداری، من 50 میلیون دلار دارم در دبی. و اینها هستن که از این بچه هست و پرد و خود اینا می نویسن، یا پسر اصلا غرقه در کوکائین و تو خونهش مثلا جلوی چیزش روی میزش یک کیلو هر روز کوکائین هست، از صبح تا شب داره این رو استفاده میکنه، بعد ایمیل میفرسته بله این خواهر چم که با اووردوز کرد مرد و از این داستان ها. و خب من یاد به گذشته پیش از انقلاب میندازه که برای شاه اشرف پهلوی درست کرده بودن که اصلا قاچاق مواد مخدر دست اینه، این شایعه ها کی درست کرده بود؟ همین زمیندارهای گذشته که اینها در قدیم از کشت تریاد کلی پول در می آوردن، موقعی که این کشت ها کم کم از دولت افتادن ممنوع شد اونا بی پول شدن و چکار کردن؟ با آخوند به آخوند پول دادن خودشون، اینا این شایعه ها درست کرد. و خب حقیقت اینه، ولی اینجور افراد که سوء نیت دارن خب زیاد کارش نمیشه کرد. ما تنها کاری که میتونیم بکنیم و باید از فردوسی درس بگیم، چون هم زمان خودش مسلماً با چنین آدم های روبرو بود، ولی کاری که کرد وارد بحث با آدم های بیمایه و بیهوده نشد، خودش یک شاهکار درست کرد و این شاهکارش هزار سال دیگه گذشته و هنوز هستش و این آخوندها و مسلمان ها هرچی هم خواستن این رو بزنن نبایم. میدونین که قبر فردوسی رو تنها در دوره رضاشاه درست کردن، من تا پیش از اون اصلا نمیذاشتن درست بشه و اتفاقا جالبه به متنایی و چیزایی افتادم از اون زمان درست مثل همین داستانه که برای جشن 2000 سفر درست کرده بودم، این مسلمانان به کراواتی هستند که بعدا حتما مصدقی هم بود طرف و اینا که بله آقا این همه دارن خرج میکنن برای این قبر بسازن، نمیدونم از این داستان امامزاده میسازن، اون مسئله نیست، ایران هم حدود 23 هزار تا امامزاده هست، اونا خرج نیست، ولی یک چیزی کمشن چیزی این خرج که البته یه بخشی از این خرج هم پارسه هند هستن دادن. یعنی ما خیلی دوستان هستن اینها خیلی رنجیده میشن از اینجور اظهار نظرها، با آدم بیبوده دنیا همه که چیز نیستن، همه یک جور نیستن، همه یک دست نیستن، آدم های سوء استفادهشی، آدم های نفهم، آدم های همه جور هستن، ما باید خودمون رو از اینها کنار بکشیم، دیواری بذاریم، نمیتونیم با اینها در یک سطح رفتار بکنیم، نمیتونیم این سادگی رو داشته باشیم فکر کنیم اینها رو میتونیم به راه راست بکشیم. معاشرت با اونها نتیجه تنها اینه که اونها ما خودشون رو ما رو یعنی اونها ما رو به سطح خودشون ببرن، ما هرگز اونها رو نمیتونیم به سطح خودمون.
و در ادامت بگم یادآوری کنم که هزاره خیام را هم رضاشاه کبیر در 1310 گرفت، در حال خدمات بسیار بزرگی کرده، اینها هست که در دل مردم هست. این هفته 3 زلزله شد تو ایران، در گذشته هر وقت زلزله می شد شاه، شهبانو، وزرا می رفتن اونجا عیادت مردم، کمک مردم، اینا چیکار میکنن؟ اصلا میگن هیچی نمرد، چون که سودی پولی تو این کارا نیستش که برن یه عده بیچاره از زیر آوار در بیارن. در اون زلزله ممسنی این هفته شد بزنید که 3000 تا خونه خراب شد، گفتن 16 نفر مردن، مثلا برای فقط 16 نفر آدم تو 3000 تا خونه زندگی میکنن. من بابا عکس دیدم 2 گونی برنج فرستاده بودن، آدم گفتن برید به امان خدا. این بعد 2 زلزله دیگه شد، دیگه 7 زدن. الان یه هواپیما افتاده امروز تو ایران 150، اول گفتن همه مردن، بعد دیدن خیلی افتضاح، گفتن نه 2/3 زنده موندن. بعد هواپیما اومدن گفتن برای این که سر مردم شیره به مالن، مدل هواپیما شبیه بوئینگ نیست، چون که بوئینگ گفتن بوئینگ 727 چون که شبیه اون نیست، چون موتوراش زیر باله، اون بوئینگ 727 موتوراش زیر بال نیست. بعد برای اینکه سر مردم شیره به بالن اسم پرواز گذاشتن پرواز 727 که قاطی بشه با بوئینگ 727، معلوم نیست این هواپیمایی که خریدن چی بوده. به احتمال قوی اونجا که من نگاه کردم از این هواپیماهای ایرباس کهنه بوده که تو آفریقا میخرن یا برای 2 پرواز اجاره میکنن، که انقدر اینا از مسئله ایمنی خرابه که هر پروازش معادل با یک قرار دادن مردم در موقعیت مرگی. و اینه وضع رژیم. بعد چی بلند شده رفته اونجا؟ یه وزیریو که هستن نه هیچ قدرتی نداره فرستادن اونجا، نه آدمی نه رئیس. این هاست که مردم رو یاد خوبی های رژیم پهلوی میندازه، تجدیدی که از کوروش شده، تجدیدی که از فردوسی شده، تجدیدی که از خیام شده، اسم جشن هنر شیراز که اسم شیراز رو تو دنیا پخش کرد، این شراب هایی که در ایران ساخته می شد که ایران رو به گذشته تاریخیش وصل کرد، و اون رفتار مهربانانه ای که مسئولین وقت با مردم زلزله زده یا کسایی که برای دیگری سرشون اومده بود داشتن، اینه که مردم میان و اظهار همبستگی، دلبستگی به این خانواده میکنن. بعد رژیم چیکار میکنه؟ میبینه وضع خرابه، میاد زیر اون پیامایی که گذاشتن یعنی یه پیام میذاره، تسلیت میگن ولی شما خیلی عوضی بودید. مثلا خب یکی که علاقمند نباشه به طرف که تسلیت نمیگه، نمیاد اصلا، حرف مسخره است. و خارجیان فقط مثلا این رو برمیدارن استفاده میکنن، ولی واقعا تمامی این مسائل همونش که من در پنجشنبه گفتم اینه که از یه طرف تمام نشون داد که مردم ایران چقدر هنوز دلبسته هستن، چقدر حرفی که ما میزنیم از رابطه مردم با رژیم شاهنشاهی درسته، و در نهایت خود مردم هم از اون طرف باید ببینن که خود آقای رئیس اشاره کردن که سایت وایس آف آمریکا قسمت کامنت رو بست که دیگه این چیزهایی رو که ناخوشایند به چشمش نبینه. خود مردم باید از این مسئله یک واقعا پندی بگیرن و بدونن که فقط فعالیت خودشونه که وضع رو میتونه عوض بکنه، و واقعا شاپور رضا پهلوی اون هم به این اعتقاد داشت و فکر کرد که شاید با دادن زندگی خودش باعث یک خروشی در ایران بشه که متاسفانه این خروش پیش نیامد. شاید هم در مواقعی پیش اومد که ما خبرش رو نداریم، و امیدوارم که مردم ایران دست به کاری بزنن، چون بسیاری از جوانان ایران هم در همون موقعیت آن شاهزاده هستن، و اصولا اگر مردم کاری میکنن برای خودشون میکنن، برای آینده خودشون میکنن، و امیدوارم که این راهکارهایی که ما میدیم گهگاه مثل درست کردن پرچم با علامت تاج، این رو حتما انجام بدن، این رو به در دیوار ببندن. گروه های دو نفره کافیه، یک نفر رو به دیوار واسطه با اسپری داره مینویسه و اون یکی پشت به پشت او ایستاده با خیابان رو دید میزنه. واقعا چقدر ساده است، دو نفره میشه یک خیابان رو کاملا تحت نظر داشت با چپ و راست نگاه کردن، یک گوشه تلفن هم دستش میگیره که مثلا دارم تلفن میزنم، اون یکی داره مینویسه رو دیوار یا داره پرچم گره میزنه. واقعا میشه از این کارها کرد. مردم ایران وقتی توی کوچه رانندگی میکنن، تو جاده میبینن که تنها نیستن، نیروهایی هستن که در داخل مملکت در فعالیتن، امید میده به اینا، واقعا خیلی مهمه، و ما فقط الان به امید احتیاج داریم. و یکی از کارهای اصلی این اپوزیسیون تقلبی، یه اپوزیسیون تقلبی هست که مثل موسوی و اینا که به مردم بگه فقط اینه آینده است که اصلا تکون نخورن، یه اپوزیسیون تقلبی دیگه است که آمریکا میگه فقط آینده شما مجاهدین خلقه، تنها گروه اپوزیسیون در ایران که اصلا دیگه همه حالشون گرفته بشه. یه اپوزیسیون تقلبی است که به این صورته، اصلا میخوان شعاری از طرف شهریار ایران نباشه، که امیدی در دلها نباشه، کسی دیگری خارج از موسوی، خارج از مریم رجوی بتونه به ایران در صدر حکومت باشه و مردم کمک بکنه. اینه، اون کسایی که در داخل هستن باید به مبارزه با این سه نیروی تقلبی برن، امید به هموطنان دیگه بدن، و اگر این امیدو بدن دوباره شاید ما اون تظاهرات عظیمی رو که در تابستان یک سال پیش داشتیم دوباره ببینیم، و در موقعیتی رژیم الان هست که دیگه نه حتی بسیجی نداره بیاره تو کوچه رژه بده اینا، و الان نمیدونه چه خاکی به سرش بریزه برای 22 بهمن، در این موقعیت واقعا میشه امید عوض شدن رژیم رو داشت.
این در اوائل انقلاب شیوه برخورد رژیم به این شکل بودش که مثلا اگر گروه هایی بودش آدم میفرستد کنچه دعوا را مندازه پتکباری بکنن و که به هم بزن، کم کم خب اینها فهمیدن که این کار درست نیست، شیوه خیلی موزیانه تایی رو به کار بردن. خیلی زود اینکه آدم هایی از خودشون رو میفرستن در جریان های گوناگون، در هر جریان، به جریان سیاسی میخواد باشه، جریان فرهنگی، جریان دینی، و این آدم ها خودشون رو افراطی تر از هر آدم دیگه نشون. این شیوه از اختراع این جمهوری اسلامی نیست، این رو همه رژیم ها، آمریکا، اروپا، روسیه در قدیم شوروی، اینا این رو به کار می بردن، و کار اینها برن با این افراطی نشون دادن خودشون اولا خیلی بچه بگیرن، ولی سر به زنگا یک مانع خیلی کارها بشن، دو آدمهایی که آدمهای درسته اونها رو زیر پرسش ببرن، مثلا بگن که نه این طرف چیزه، این طرف اندازه کافی افراطی نیست، این معلومه که حتما به یه جا وابسته است. یه نمونه تاریخیش خب خود این محمدی جناح تو پاکستان دیگه، این اول مثلا با گاندی بود و اینا و تو حزب کنگره بود و بعد انگلیس ها که برنامه پاکستان رو میخواستن راه بندازن، این اومد بیرون و شروع کرد گاندی و اینا رو متهم کردن به نزدیکی با انگلیس ها و خیانت. مثلا خب محمدی جناح خودش آدم انگلیس ها و نوکر انگلیس ها بود، پاکستان خب یک پروژه انگلیسی بود. در سطح خودمون، در سطح کوچکتر خودمون هم این آدم ها رو داریم. من تجربه خیلی زیادی تو این مقبریجه زمینه جریان های زرتشتیگری هستم. این خواست مردم از برگشت از اسلام صحبت شبار کردیم، یک چیز خودخیزیه، این نه کسی پشتشه نه کسی تبلیغشو کرده، این یه واکنش طبیعی خود من هم همینطور بودم و دیگران. یک نمونه برای شما بیارم که این رو کوروش نیکنام، موبت کوروش نیکنام که نماینده زرتشتی ها بود چند دوره در همین جمهوری اسلامی، تعریف میکرد گفتش که من ایران بودم و اینا، یه خانم اومد رو من آره من خواهم زرتشتی بشه، ما هم که نمیدونیم اینا که این شاید مأمور جمهوری اسلامی بود، فردا منو میگیرن زندان که دوره داره اینجا چیز میکنم. بهش برگشتم و خانم شما بهترین دین دنیا رو دارین، چرا اصلا میخواین دینتون رو عوض کنین، همون مسلمان هستید بی خوبه دیگه اینا. و این زنه یه دفعه شروع که از زیر گریه که تو به چه حقی به من اصلا چیز میکنی، اجازه خودت میدی که منو نپذیری و اینها، و من 300 کیلومتر از کدوم شهرستان آمدم یه همچین چیز. منظور این یعنی خب یه واقعیت رو سخت عمری اسلامی واکنش چیه؟ نمیمده که سرکوب بکنه، چون که میدونه که خب این بیشتر اتفاقا انگیزه درست میکنه خیلی خیلی ها که بیشتر برن تو این جهن. آدم هایی رو میفرسته که اینا خودشون خیلی شدید افراطی زرتشتی نشون میدن و میان تو همه این گروه ها هستن و میگن ای نگاه کن این نگاه لباس سیاه پوشیده، این معلومه مسلمونه دیگه، لباس سیاه مگه زرتشتی لباس سیاه میپوشه، یا این یا اون. ولی سر به زنگا و در جریان این قتل خب من آیزامر گرفتم یکی از این دوستانمون بود مثلا بابک اینو ننویسی یا این برای زرتشتی ها خیلی خطرناک، اینا رو میگیرن در ایران میکشن. میگم بابا چرا ننویسم؟ ولی مینویسم نه آخه ننویسی اینو. بعد خب میبینن که نمیشه، زنگ میزنم به یه زرتشتی مثلا زرتشتی، آخه بابا تو این نوشته تو خودت مدرک نداری که نوشته رو چه حرفیز نوشته، همینطور و چیز کردن مردم دیگران رو ترسوندن و اینها، تا اینکه مبادا این قتل چیز کسرا وفاداری رو این مسئولیت جمهوری اسلامی توش بیفته. حالا ما اصلا کاری نداریم حالا این کسرا وفاداری چرا کشته شده نشده، اخر اون قاتل جگه من شخصا میشناختم، این مأمور جمهوری اسلامی بود و اینا، خب اصلا اتفاقی که شکی نبودش. یا در چیز این منوچهر فرهنگی رو که دو سه سالی پیش کشتن در اسپانیا، منوچهر فرهنگی هم یه زرتشتی بود، خود شجاع الدین شفا تو مراسم بزرگداشت که بهش گرفته بودیم در پاریس خودش گفت اینا شایعه نیست که خودشه، خودش که این خرج کتابای منو این آقا میداده. و این قتلش هم درست فردای روزی شده که مراسم چهارشنبه سوری بوده، یک زن حزب الله اومده رو آفیش از این اسلامی بچسبونه، اینم عصبانی شده پیرمرد 80 سالی اینا رو کشیده اون زن رو بیرون کرده از اون مراسم، فرداش خب اومدن یه زن اومده اونو کشته دیگه. پلیس اسپانیا هم که فوراً مسئله رو چیز بکنه، مسئله رو تبدیل به امر ساده بکنه نه سیاسی، این زن یه زن دیوانه بوده و ملیتش هم برزیلی بوده، این اصلا دیگه نیه چوده یه زن دیوانه برزیلی یه نفر رو کشته میشه این یه چند سال دیگه هم زنه آزادش میکنن، میگن بله این درمان پیدا کرد و اینا برش میکردن. ولی این ور در پاریس چی شد؟ یکی اولا این بزرگداشتش در خود مرکز زرتشتیان پارش انجام نشد، پولش خود این آقای ساسانفرینا داد ولی در بیرون جا گرفته شد. برای اینکه چی؟ برای اینکه بگن نه چون این سیاسی خطر میشه برای زرتشتی و اینا. یک مراسم که میشه خب خیلی یار دعوت کرد و یه خب شجاعتین شفا عجو شجاعتین شفا بیاد خب خیلی هم میان فرس کنیم ما سیفکر پنجان افر بودیم و تحکید شد که بله هنوز که پلیس چیز نکرد و اینا ما نمیتونیم نتیجه گیری بکنیم که اینقدر چی بود و خب میبینیم دیگه یک کسانی میان و این همه چیز رو به دستشون میگیرن، خودشون رو افرادتر از هر کس دیگه اینشون میدن و با این کارشون یه جا میگن این باشه یه جا میگن اون نباشه و دیگران هم مثل گوسفند همینطور پشت خودم هم گاهی شدم همینطور گوسفندارانه این کارا رو کردم ولی دست قرار گرفتم و چون به خاطر این تجربه دارم میتونم روز نرف رو بزنم آره دست آدم هایی هستیم که اینها افرادی بودنشون دروغینه و تنها برای اینکه برای خودشون یه جاپایی ایجاد کنن این رفتار دارن وگرنه اومدن که اصلا خراب بکنن من چطور درست بکنم.
آقای بابک مراسم خاکسپاری زردشت به چه صورته؟
زردشتی ها منظورتونه؟
بله زردشتی
خاک اصولا زردشتی ها خاکسپاری ندارن. این در ایران حدود 7-8 سال گذشته مجبورشون کردن که دیگه خاکسپاری بکنن. بینن در دخمس یعنی بالای یک برجیه برج سکوت اونجا قرار میدن که پرنده ها و اینا بیان بخورنشون و بعدم اون برج یک چاهی از استخونا رو تون میرزن. اون باور زرتشتی ها البته در هند در بمبئی هنوز این کارو میکنن و خدا هم امیدوارم که من هم با هم این کارو کنم چون در باور ما اینه که اون انسان اونجا دیگه مینوی داره، اون روانشه، اون جسمش هیچ ارزشی نداره و یک موقع که میمیره یک بیشتر زباله بیشتر نیست که فاسد میشه و نباید سوزوندش. خب آتش مقدسه، نباید در آب ریخت چون آب رو آلوده میکنه و نباید در خاک هم گذاشت چون خاک رو آلوده میکنه و خب خود این برش های سکوت هم یعنی دخمه ها رو به شکلی درست میکنن که کاملا چیز باشه، ایزوله باشه نسبت به زمین و اینا. آب بارون رو که میاد آب از یه مقدار فیلترهای سنگی و حتی زغالی و اینها رد بشه که تصفیه شده بره بیرون و فکر ایده اینه که این باید به طبیعت برگرده بدون اینکه زمین رو آلوده بکنه. میشه که آب در گذشته کسانی که بیشتر میورده از بیماری بود، از وبا بوده، از چیز بوده و این یه جنبه بهداشتی هم داشته.
خدمت شما عرض کنم که اتفاقاتی در گذشته افتاد در که مثل فرزند خواهر هایده فوت کرد که مسیحی که می گفتن مسیحی است ولی ما توجه کردیم که با تلاش زیاد سیستم بر مراسم اسلامی براش گذاشتن. عمل سیاسی شاهزاده علیرضا پهلوی یک جانشینی بر اینکه خاکستر منو در دریای خزر بریزید، این بسیار نکته مهمیه چون دریای خزر با ایجاد تقسیم بندی که اونجا کشورهای مختلفی رو به وجود آوردن هر کدومشون دارن از لب دریا یعنی دو تا روبروها هم هستن که هر دوستاشون از روسیه جدا شدن که راهن اروپا رو میاد تا اون نقطه بعد قسمت دریاییش میره به این ور ترکستان نمیدونم یا ترکمنستان. اون خط قطاری رو که شاهنشاه آریامه اتصال بازرگانی اروپا از ایران به وسیله ترکیه بود به یه صورتی داره اصلا اون منافع اقتصادی که ما از این کار داشتیم تو دریای خزر حالا مسائل دیگه ای شاید باشه در خطره و با مطالعاتی که این شخص در مورد تاریخچه ایران داشتن دقیقا این کار ملی که انجام دادن، یعنی جان خودشون رو از دست دادن، حساب همه چیشو کردن، یعنی سوزاندن جسم من و دریای خزر به نظر من یکی از جملات و حرکت‌های ملی جاودانه است که باقی خواهد موند برای نگهداری منافع خلیج خزری که ما داریم، که ممکنه مسائلی در پیش هست که ما اطلاع نداریم و ایشون یه همچین عکس العملی هم تو این کارشون انجام دادن. خیلی متشکرم.
من این حرفتون درسته بیویجون، بخش اول سوزاندن که خب یک چیز کاملا غیر اسلامیه دیگه، نمیشه گفتش که این نه این خیلی هم مسلمون بوده، چون که این مسلمون خب یه قواعد خیلی خاصی داره، باید به خاک بره و تابوت هم نباشه. اینجا مثلا در فرانسه مشکل مسلمونی که قانون اجبار میکنه که در تابوت باشه، دلیل مسلمون باید فقط به کفن بپوشه و رو به قبله دفنش کنن و از این داستان ها. سوزاندن خب حرامه و این آدم موقعی که میگن به سوزانید کاملا نشون میده که مسلمان نیست.
مهمش آرامگاه
سوزاندن یک امر سیاسی به نظر من داریم،
چون مهمش به نظر من اون آرامگاه بزرگ دریای خزر میشه که برای ایشون.
بله اینم دومش هم خب اینه، در حال پدر بزرگش از مازندران یا طبرستان بهتر بگیم می آمد که در کنار همین دریای خزر بود، از زادگاه خاندان پهلویه به خودشون رو نوادگان اشکانیان می دونستن، چون که برای همین نام پهلوی رو انتخاب کردن. اینها همه خب سمبولی که ایش کنم چیز نیست، رایگان نبوده.
پس شما با من موافقید که ایشون تصمیم سیاسی برای جان خودشون برای ایران گرفتن؟
این کاملا همین اصلا داستان سوزاندن و پخش کردن و خاکستر، یک جوان 44 ساله که پیش وصیت نکرده، این رو به تقاضاییه که میدونست چون میره خودشون میگوشه این کار کرد. این آدم اگر دپرسیون اونجور که میخوان نشون بدن داشته، اصلا فکر این چیزها رو نمی کرده. اگر مثلا مسئلهش این بوده دوست دخترش از دست داده، یا مسئلهش بوده که نمیدونم بسرش سر می رفته زیادی، نه اصلا خب این کارها رو نمی کرده، چون بهش مهم نبود. این خود این وصیت نامه نشان از اون جنبه سیاسی، ولی سیاسی نه به اون چیز که ما دیگه حش که خودش به امروز هر ایرانی در این کافه‌های پاریس انجام میده، اون جنبه شرافتمندانشه.
به طور کلی اون شایعات هم از بین میبره وصیتنامه. وصیتنامه‌ای که نوشته میشه موضوعاتش به این صورت ملیه، هر نوع شایعه، یعنی با به نظر من پله پله تصمیم ایشون روی حساب و فکر این که چه اتفاقی میفته بعدشو کرده بودن که این وصیتنامه، به جا گذاشتن این وصیتنامه با فکر و فکر عمیق در این مورد بوده. بدون شک تصمیمی که گرفتن به نظر من تصمیم سیاسی این جانباختگی انجام گرفته، بدون شک از نظر من.
ببینید خیلی ها میگن که خودکشی اصولا نشانه ضعف و این آدم خب ضعیف بوده این کارو کرده، من چنین چیزی رو باور نمی کنم، به خاطر اینکه و این در آیین های مثلا سامورایی های ژاپن هستش که موقعی که یک سرباز یک دلاوری جنگ رو میبازه و میدونه که باید دیگه اسیر بشه، خب خودش رو هاراکیری میکنه، میکشه. و خیلی حتی در تاریخ داریم مثلا یه وزیری در دوران پیش از جنگ هنوز امپراتور قدرت داشت، اینا اون مثلا عزلش میکردن، یه کاری میکرد که مورد خشم قرار میگرفت، این خودش از میره خودش رسن میکرد، چون میگو آبروم رفتی، یعنی زندگی بدون آبرو بدتر از مرگه. به گمان من علیرضا پهلوی هم خودش رو همونطور گفتم نمیخواست اسیر یک زندگی بکنه که آخرش این بشه که یک آمریکایی بشه و و در نتیجه اسیر اون سرنوشت خودش باشه. و این کارش یک کار دلاورانه بوده، نه از روی ضعف روحی.
من نظرم اینه با پوزش آقای کاوه. ببینید آقای بابک عزیز، اصلا خودکشی و یا هر حادثه رو من کنار بذارم، ما مردم ایران جهت آزادی کشورمون مشکلاتی داشتیم در مورد اینکه یک اجتماع عظیمی از ما با هم روی ریلی باشن، و چرا ما نباید اصلا همین این، چرا من دارم به نام جانباز هیرو اینو میگم، من اینو یک بهانه تظاهرات سرتاسری ایرانی ها داد زدم، چون کردیت فرهنگ ما ایرانی ها بوده، به هر حال نمایندگیش با سلسله پهلویست بخوان و نخوان، این یکی از اعضای کردیت چند هزار ساله ما بوده که وظیفش دست این خانواده است و شهریار رضا پهلوی. من باید اینجا هر جنبه‌ای که به نفع اون جمع شدن ملی ما مردمه از این خودگذشتگی استفاده بکنم، ولی موقعی که صحبت‌های دیگه‌ای پیش میاد که عزیزانی مثلا در مورد خودکشی صحبت میکن، نمیگن خود، در موردی که آقا اومدن کشتنش، ببینید موقعی که اینو میگیم ما پراکنده میکنیم مثلا اون اجتماع و همبستگی رو، کاری به نظر من بالاخره واقعیت و همطوری که خود شهریار رضا پهلوی فرموندن که ما به زودی انتشار میدیم برای یک مراسم سرتاسری در دنیا. وقتی این تو راهه، من که طرفدار فرهنگ ایرانی هستم و جز دسته پادشاهی ها هستم، یعنی اصلا من در نظر بگیم حزب پادشاهی، خب مسلما من باید تلاش بکنم در مورد حزب پادشاهی و روش پادشاهی در کشورم. حالا دیگری اگر مجاهده داره داد میزنه، چرا من داد نزنم؟ هی منو به خاطر شهریار رضا پهلوی ساکت میکنم، در حالی که ایشون فرمودن هر کسی هر نظری داره، پادشاهی هم یه نظری دارن، فعالیت خودشونو میکنن. من اینجا متاسف میشم که کسانی که فرهنگ پادشاهی دارن، دنبال پادشاهی هستن، بیان یک بهانه‌ای بدن دست دشمن، بگن که آره کشتنش، در حالی که من از این بهانه استفاده میکنم، میگم نه، ایشون یه هیروه و این کار رو برای ما دسته کسانی که معتقد هستیم اگر تلاش بکنیم جمعیت بیشتری داشته باشیم، قوانین پادشاهیمون بچربه به قوانین دیگر افرادی که دارن کوشش میکنن، که این کوشش ها برای همون قوانینی است که میخواد تو اون کشور در آینده اجرا بشه. حالا به هر صورتی 70 میلیون به قول شما در ذاتشون پادشاهی هست، منتها در بیرونشون به خاطر منافع است، به خاطر گول خوردن یه عده، از عده کمی هم هستن، از کل مردم جدا هستن، که کل مردم اکثرانشون در مورد فرهنگ پادشاهیشون فعالیت نمی کنن. و من متشکرم از شماها که شدیداً میفرمایید که ما به شهریار رضا پهلوی کارنه، ما دنبال فرهنگ پادشاهیمون هستیم، که البته مسلماً نماینده فرهنگ پادشاهی رو خب شهریار رضا پهلوی میدونیم، ولی در اون جبهه خاص عقاید سیاسیمون که ما باید فعالیت داشته باشیم، نه اینکه هر گروه دیگه ای فعالیت داشته باشه ما چون پادشاهی هستیم ساکت بشینیم. خیلی متشکرم.
نه این حرفتون کاملا درسته، فراتر برم برخی نوشته ها رو میرسید بخوندم، ولی اصلا این علیرضا پهلوی این بایستی شاه میشد، از این داستان ها به خب اینا جاد کشهن نیست و خردمندانی نیست، مگر اینکه خب در پشت اینها انگیزه های ناجوری باشه. اصولا بگم که منی که قادش هوادار شاهنشاهی هستم در ایران، من نیستم که رضا پهلوی رو برگزیدم، یعنی که نیومدم اینکه به جمهور نیست بگم که ببینم چه کسی بهتر از همه شایستگی پادشاهی رو داره، حالا برم اینو پادشاه کنم. اینطوری میشه هزار نفر پیدا میشن میگن که ما میخوایم شاه بشیم. نه، اصولا این سنت پادشاهی اینه که این یک پادشاهی. بله، خب منم خیلی دارم خواستم میگم بابک خندانی باید به شاه بشه، ولی من نیستم که برمیگزینم. اینه داره و این بار هم روی رضا پهلوی هست که پذیرفته این بارو و نتیجه اصلا یه جای بحثی نیست، مگر اینکه خیانتی کرده باشه به همین اندیشه، کاری کرده باشه که ما آقا میگیم که نه این نمیشه، ولی به پای امروز که نکرده. این که بگیم این بهتره اون بهتره یا اون چه، اصلا اینها معنی نداره. این پادشاه و این قانونی که گذاشته بودن در فرانسه میگن للوا سلیک که به پسر بزرگتر بوده سالا در ایران پیش از اسلام به دخترم میتونست برسه، برای این که این دعواها دیگه پیش نیاد. این پسر بزرگتر امکان داره پسر باوشترین پسر نبوده. اینها رو هم نمیگم بخوام بگم رضا پهلوی کموشترین، اصولا میگم اصول کلی حرف بزنم، این پسر بزرگتر الزاما دلاورتر از دیگران نبوده یا باوشتر از پسران دیگه نبوده، ولی برای این که اصولا دیگه دعوایی نباشه این قانون بوده و این قانون رو اجرا میکرد و ما امروز این قانون اجرا میکنیم. این که بیایم بگیم که نه اینها بینیم بخوایم داستان درست کنیم بینیم برادرها شاید رقابت بوده ولی اصلا اونیگه شاید بهتر بوده، اینها به زیان ما کار میکنه و مخالف اون اندیشه پادشاهی هستن. یعنی کسی که بیاد وارد این سخنها بشه نمیتونه یک باورمند واقعی به چنین نظامی باشه.
اصلا به طور کلی آقای بابک، خود شهبانو فرح ایشونو به نام پادشاه میدونن، جانشین میدونن، طبق اون قانونی که تو اون کشور بوده به غیر از تمام برادر و خواهرانش ایشون به طریق جانشین بزرگ شدن، یعنی تعلیماتی که ایشون میدیدن داداششون نمیدید، خواهرشون نمیدید، چون قانونن همونطور که شما فرمودید پسر اول یا در قبل دختر اول بوده، حالا توی اون قانون اساسی پسر اول بوده، همون موقع که به دنیا اومده اون پادشاه بوده. و خود شعبانو من توی مصاحباتشون شنیدم که اگه یه سوالی ازش کردن ایشون فرمودن باید شهریار رضا پهلوی جواب بدن، چون مسئولیت رو یه مادر داره میگه ایشون مسئوله، از نظر مادری نمیگه من مادرم بذار بهش بگم، از نظر مسئولیت یک سیستم پادشاهی خود مادر میگه و از ایشون بپرسم، در صورتی که خیلی تجربهشون ممکنه در سالهای که با پدرشون بودن بیشتر باشه، ولی میگن باید از ایشون سوال بکنن. خیلی هم متشکرم.
شما گفتید آقای ریدرش، من تو حرفتون میام، یه آقای از اسم آقای امیر فیض در کانادا برداشت مقاله نوشته، هر هفته البته مقاله می نویسه برای ایراد گرفتن از شهریار ایران که تو چنان کلمه رو گفتی در 5 لغتنامه مختلف معنیاش اینه، این کلمه رو نباید می گفتی، بعد تو هر نطقی 20 ساعت این کلمه ها پیدا میکنه که ایراد بگیر. در این مورد شاپور علیرضا اومدی گفته که من شنیدم در یک جایی شهبانو گفته که شاپور علیرضا پادشاه می شد. بازم میگم تو که اینقدر دقیق هستی هر کلمه رو 20,000 تا لغتنامه واسش پیدا میکنی، چطور این رفرانس استنادی ندادی به اون کجا گفته شده؟ یک جایی من در یک جایی شنیدم، کجا هست این یک جا؟ ببینید همین جور میان مینویسن، ولی چون خب شهرت این بابا اینه که من دقیق مینویسم ممکنه مردم باورشون بشه. واقعا اگر واقعا همچی چیزی بود، خب به هر حال این شخص میومد ادعای سنتلت میکرد. اینجا یه مرتق دیوانه هست اسم پاتریک پهلوی، از 20 روز پیش سر منو خورده، هر روز به من ایمیل میزنه که من پادشاه ایران میخوام بشم در بر استناد فلان قانون هدن. جوابم که نمیدی بس شروع میکنه بدتر فحاشی. ولی هر کسی واقعا ادعایی داشته باشه تو این دنیا آزاده و میتونه بیاد بگه، و واقعا اگر دعوایی بین این دو برادر بود که در هیچ جا نیستش اثری ازش، خب می اومدن این دعوا رو مطرح می کردن و بهایی می دادن به صحبتهایی مثل این حرفای بابا امیر فیض و بقیه، ولی اصلا وجود نداره، استنادی وجود نداره، واقعا یه همبستگی وجود داره و یک خانواده هستن کاملا خادم به ایران. همونجور که بابک گفت، باید مثل جواهر اینا رو مردم حمایت کنن، حفظ کنن و در موقعیتی که اونها نمیتونن حرف بزنن، ما سخنگوی اونها باشیم، برای اینکه در واقع آدمهای امینی در دوره ایشون قرار بگیرن و در اون موقعیتی که باید رژیم عوض بشه اونها باشن که سرپرستی میکنن کارو، نه اینهایی که الان از معلوم نیست از کجا آمدن، از جمهوری اسلامی آمدن، از طیف آدمهای پول پرست آمدن یا از طرف آمریکا آمدن، که هر کدومشون منافعی کاملا متغایر با منافع ایران دارن. ما باید صحبت کنیم همونجور شما گفتین، و جدا از اون برای اینکه شهریار ایران بگه این صداها هست و من چون سخنگوی تمامی هستم این صداها رو بها میدم. من شخصا مطمئنم که اگر مردم ما عادت کنن به سخن گفتن و شروع کنن به صحبت، ما همه خواهیم دیدش که چقدر واقعا تعداد طرفداران پادشاهی زیاده و چقدر اینایی که حرف مصدق رو میزنن فقط یه عده سخنگوی رسمی هستن و کاملا تنها هستن. و بعد از افشاگری های فوق‌العاده‌ای که استاد شمشیری در مورد این شخص کرده و گذشتش و خانوادهش، واقعا دیگر جایی برای یه حمایت وجود نداره.
یه مشکل ما اینه که ایرانی ها خیلی تحت تاثیر روزنامه و رسانه های غربی هستن. اگر در روزنامه نیویورک تایمز یه چیزی مثلا بنویسن بر علیه شاه، که در واقع در علیه ایران دارن مینویسن، چون این دوتا اصلا جدا نیستن، اینها یا خیلی خشمگین میشن یا خیلی تحت تاثیر قرار میگیرن. این تحت تاثیر قرار گرفتنشون باعث میشه یه جرأت نکنن که اون کاری که وظیفه‌شونه، یعنی دفاع از اون هویت ایرانی در نتیجه هویت پادشاهی و خود اون خاندان پهلوی، اینها همه یکی هستن، رو دیگه ندارن، خودشون رو میبازن و کم کم تحت تاثیر این داستان‌ها قرار میگیرن. ولی باید این رو متوجه باشن که این رسانه‌های غربی ابزاری هستن برای قدرت‌های غربی. اینها برای منافع خودشون کار میکنن، نه برای دلسوزی برای ما. و در کل اصولا قرد همون سیاست استعماری که 150 سال پیش داشت رو همون رو داره ادامه میده. با شیوه‌ای قدیم چیکار میکرد؟ به کارگر نیاز داشت، بره مثلا در جامائیک، در خود همین لوئیزیانا، در زیر هر همه جای اینا که اونجا کشاورزی بکنن، کشت بکنن، شکر بکنن، پنبه بکنن، از این چیزها. این خب برده می آوردن از آفریقا، وسط راه هم اگه می دیدن این برده هاشون زیاده و به بازار برسه خیلی قیمت می افته پایین، وسط آب اینا این برده ها رو باب خالی می کردن. این چیزی که نه در گذشته بسیار دور بوده، در همین 120 سال پیش این رواج داشته و حتی نزدیک در. و خب برای این کار بردیداریشون هم از خود همون سیاه ها هم به کار می بردن، یعنی یک عده از همین سیاه ها فروشنده این برده بودن، یک عده شون هم دلال ها بودن. و این سیاست هنوز ادامه داره، ولی یک جور جنبه شهری بهش دادن که همه چیز دیگه به گردن خودمون مردم بیفت. خب اون دلال ها و مثالی که قدیم خود این برده ها رو نگهداری میکردن از خودن سیاه، کار امروز این آدم های مثل شیرین عبادی و روزنامه نویس هایی که در این روزنامه های غربی چیز مینویسن، این کار اونهاست، این همون آدم ها هستن. و جمهوری اسلامی هم همون برد فروش های خود سیاه‌پوستی خود آدم های خودشون رو میفروختن به همین اروپایی، اینا هم همونن. فقط دیگه امروز به بازوی ما نیاز ندارن، به منابع طبیعی ما نیاز دارن. موضوعی که هم فرق داره، ولی شیوه همونه، تنها فرقش اینه که اون قدیم اون سیاهی که می‌بردن به برداری خودش متوجه بود که دارن می‌برن برداری، یک جوری درست کردن به اسم انقلاب‌های قلابی و اینها، اینا خودتون خواستید، ما کش نخواستیم، شما خودتون خواستید اینطوری اینطور وحشی زندگی کنید، خودتون خواستید دست ببرید و خودتون خواستید این قرارداد رو هم که می‌بندن. این حکومتیه که منتخب خود شما بوده و اینو با ما بسته به ماچ. ولی اون قراردادی که شما بسته، نه اون که خب اون آدم ظالمی بوده، اون اصلا با خود با کمک ما اومده سر کار، نه چون قراردادی که اون بسته اونم بی خود باید منحل بکنیم کاری که کردن و قراردادهای بسیار رو منحل کردن و بابتش خیلی غرامت هم گرفتن و جمهوری اسلامی اون غرامت ها رو بهشون داد. اینه تن چه باید متوجه این باشن، این رو بفهمن که این نیویورک تایمز، سی ان ان، وایس آف امریکا، بی بی سی برای سود این کشورهای خودشون هستش. ما هم باید روزی به یک چنچه رسیم که چنین رسانه‌هایی داشته باشیم برای سود کشور خودمون چنین کارهایی رو انجام بدیم. البته هنوز خیلی دور میمونیم.
به طور کلی آقای بابک، من این مسئله رو خیلی درم تلاش میکنم، شاید راهش رو بلد نیستم که به دوستان عزیز بگم. موقعی که دارن به پادشاه یا اون شخص نمایندهی که وظیفه وقت رو داره برای فرهنگ پادشاهی ما میگن، در حقیقت به ما دارن میگن و ما هستیم که باید مدافع خودمون باشیم و برای مدافع خودمون تقویت نماینده خود، یعنی من به این صورت نمیدونم که من از شهریار رضا پهلوی استفاده بکنم به خاطر میراثی که پشت سرمون هست و ایشون وظیفش داره و ایشونو جلو بفرستم برای دفاع از من، ولی داستان و اینا همش مختص کردن به خود خاندان پهلوی، همش روی نفرات اینها و مسئله این چند هزار سال فرهنگ و اصلا میون نمیارن، در صورت که ما تمام مسئلمون اینه که اون فرهنگه و الان تو این زمان وظیفش دست این سلسله است، چون اون موقع مثلا دست سلسله ساسانیان بود، هخامنشیان بود، ولی مردم اکثریت با اون سلسله بودن، اون سلسله که ادامه پیدا نکرده که ما الان جاهاش عوض می شده، هر چند صد سالی که می گذشته جاش عوض می شده، الان که جاش بعد از 1400 سال با اون سفرنامه که از رضا شاه بزرگ من دارم گوش می دم، وجب به وجب این خاک و دید و فرهنگش و چه احتیاجاتی داره رو اون موقع اومد سلسله پهلوی رو بنیان گذاشت که با فرهنگ گذشته 1400 سال ما بوده. پس ما باید از شهریار رضا پهلوی استفاده بکنیم، سود ببریم، بهش پاور بدیم، از طرف خودمون بریم جلو، میبینیم نه یه داستان اصلا 2700 سال کناره و فقط به خود شخص دارن میگن آقا این شخص وظیفه ماها رو داره انجام میده. من نمیدونم به چه جوری من اینو میتونم تشریح کنم برای دوستان شنونده، یارا ندارم و هر از شما کمک.
خب چون دقیقا همین تبلیغات این غرب این موضوع رو شخصی کرده، همینطور که میگید این خاندان پهلوی نخستین بار بود تاریخ پس از اسلام یک کسانی هدفشون رو و پروژهشون رو گذاشتن بر روی دوباره بازگشتن به اون چیزی که در قبل بوده، چون که پادشاهان بزرگی ما داشتیم، مثلا سامانیان بودن، نادرشاه بود، اینا کارهای خیلی بزرگی انجام دادن، خیلی فرهنگ ایرانی رو حتی دوباره دست اینها مثلا سامانیان زنده نگه داشت شد، ولی هرگز دیگه این ایده رو نداشتن که ما برگردیم به همون چیزی که بودیم، به اون فر و شکوهی که بودیم، با اون ارزش‌های اخلاقی که اون موقع بودیم. این نخستین بار بود که در تاریخ در 1400 سال یک آدم رضا شاه اومد با این ایده اومد اصلا سر کار و با این ایده اومد، این که نه این که این ایده رو از یه دفعه شب خواب دید، این ایده در ایران وجود داشت، آدم‌هایی بودن که خب پشت این ایده بودن، مثل کاظم ایرانشهر چیز کازمزاده ایرانشهر در چیز، یا مثلا گرداوود، خیلی کسای دیگه بودن، ولی خب یک آدمش نداشتن که این کار رو انجام بده و یه آدم با ارادهی پیدا شد که اون سطح فهم و شعور هم داشت که صحبتش رو میکردیم که این بودیستا راجبش خیلی صحبت میکنن، یعنی این آدم نه تنها اراده داشت بلکه این سطح فهم رو هم داشت که این داستان رو خوب درک رو کنه. و این پروژه شکلی یک در نتیجه ایران یک جاده بزرگی، یک بزرگراه بزرگی در برابرش ناگهان باز شد و فرد دقیقا با این پروژه است که مخالفه. و چون این پادشاهان پهلوی این پروژه داشتن بایشون بد بود. اگه پادشاهان پهلوی میگفتن نه ما همه جا میخواییم مسجد بسازیم و کاری که خود الان پادشاه مراکش میکنه، پادشاه اردن میکنه، اینا میکنه، اونم دقیقا این کار رو میکرد، یک کلمه ازش بد نمیگفتن، همش هم ازش تعریف میکردن. یعنی اینکه مسئله دشمنی اینا و دشمنی با خود شخص شاه نیست، دشمنی با اون پروژه‌ای که داشتش هستش بودش. و خب اون پروژه فر و شکوه ما، خوشبختی ما بودش و ما باید خیلی آدم های دیوانه باشیم که بخوایم اینطور به زیان خودمون کار بکنیم. پشتیبانی از این خاندان پهلوی، پشتیبانی از تاریخ و هویت ایرانی، پشتیبانی و آماده کردن خوشبختی، حالا اگه خودمون نشد دستگیران فرزندان ما خواهد شد. این رو مردم ایران بفهمن این بدبختی که دارن دلیل داره و خوشبختیشون هم راه داره.
خیلی متشکر.
من در ادامه بگم که اون غمی که شما میکشید از این که این صدا به گوش بقیه نرسه، همش بر سر یه عده‌ایه که بازار رو در دست گرفتن و میگن حرف نزنید. شهریار ایران میاد مصاحبه میکنه با سی ان ان، میگه برادر من مثل همه جوانان ایرانی غم داشت. بعد یه کسی که کارمند دفتریه که ایشون درست کرده برای اینکه کمک کنه به اپوزیسیون، میگه چیز حالش خراب بودی و حالی با حالی شد زد خودش کش. یعنی که حتی رعایت اون صحبتی که شهریار ایران کرده که به خاطر مثل همه ایرانی ها ناراحت بود نکرده، گفته مثل همه دیوون ها بوده، نمیشه همه ایرانی ها بوده، خیلی فرق داره. بعد بعدش سوال میکنی، خودش رو اینجوری به کوچه علی کب میزنه، برای پدر مادرش میان چیز دیگه میگن. این مسئله ببینید که پدر، یکی به پدر مادرش احترام بذاره، پدر مادر به بچه بذارن، یا آدم به برادرش بذاره اگه برادرش درست نباشه، اگه همسایش باشه، این میشه که وضع ماست. الان 30 سال معطلیم، هیچ کی به چی حرف نزده. ما در یک مبارزه هستیم، یکی توی سنگر آزادیه، یکی از اون دور داره نشون میده آقا اینو تیر بزنید، این دشمن ماست. این ما که نمیتونیم از این دفاع بکنیم که اگه خانوادهش آدم دوست داره، منافع خانوادگی و منافع شخصی رو به منافع مملکت ترجیح میده، خب این دیگه تو اپوزیسیون نیست، اون باید بره حزب درست کنه برای خودش، برای خانواده خودش. این رو ما واقعا، من میگم چون واقعا خود بابک من میدونم که این یک رفتار بسیار پرتقوا به این صورت داره و هیچ کنه مسائل خانوادگی، مسائل دوستی رو گره نمیزنه و نمیاد که توجیه بکنه کاری کسی رو که غیر قابل توجیهه. و باید واقعا مردم ما همچین پرتقوا باشن، این کسایی که در اپوزیسیون هستن امین باشن، درست باشن و یه ها نیام بگن آه من خب این حرف واسه برادرم زدم، اونی که بگه این حرف واسه پسرم زدم. برای من اصلا قابل قبول نیستش که یک خانواده‌ای بیان دفاع بکنن از یک رفتار نادرست فرزندشون، اونم در یک مسئله همچین مهم، مسئله شخصی نیست. پسر اینا نزده تو گوش یه آدم شخصی، نزده، دعواش نشده که مثلا بزنه یه نفر رو بکشه، اینا از رو عشق بگن خب حالا یه دلیل موجه داشته، یه کاری کرده که یک مملکتی بدبخت بشه. صدای طرفداریشون، صدای طرفداریشون از عوض شدن رژیم به گوش دنیا نرسه، این واقعا یک خیانته. حالا من به هر حال امیدوارم که این خانواده ها همون به خصوص خانواده پیرزاده درسی بگیرن و دیگه از این دست، از این رفتار دست بردارن، مثل اون دفعه که شهریار ایران اومده بود به پاریس، تو اون کوریدور راه نرن که جاوید شانگین، که اتفاقا همه هم گفتن ما همه دیگه باد آورده بودیم، 4 ساعت نشستیم به اراجیف همه گوش کردیم، آخر سر همه شروع کردن به فریاد جاوید شا کشیدن، همه فرانسوی ها ویو لو روا گفتن و واقعا چهره شهریار ایران باز شد. چون اگر زارزار گریه کردن که آقا نگید، همچین چیزی نشد. کسی هم واقعا اون اگر اون شخص اگر بگه اون از روی ادبه، برای اینکه احترام بذاره به مخالفین دیگه که میگه با من همپیمان شدم، که البته اصلا وجود ندارن، فقط خودشه که در صحنه داره 30 سال فعالیت میکنه. و ما باید این صدا رو رسا بکنیم که دنیا که میبینه ولی به نفعش نیست نتونه کتمان بکنه. و واقعا هر کسی که بیاد جلوی ما رو بگیره جوابش باید باشه خفه شو، به خاطر ایران خفه شو. ما هم نظر داریم. من واقعا میگم باید مردم جدی باشن، جنگی باشن، چون الان موقعیت واقعا خطرناکه. این سه‌شنبه گذشته یک شهریار ایران خودش رو فدا کرد، ولی در روزهای دیگر روزی 18 نفر هم دار میزنن. باید به همه فکر کنیم و همه جنگی فکر کنیم، کار رو زود تموم کنیم، نه اینکه همینجور بمونیم. شاید چند سال دیگه یک شخص دیگری که بسیار میتونه آینده ساز باشه، اونم جانش به لبش برسه و این کار رو باز بکنه، باز هم پیرزاده های دیگری اونجا باشن جلوی ما رو بگن آه نگو حالا وقت داریم. نه آقا ما وقت نداریم، ما الان میخواییم واقعا به جنگی. ما امیدوارم که مردم ایران احساس بکنن که ما در کنارشون هستیم، خودمون حاضریم توی تظاهرات بریم، یکم حتی حاضریم کتک هم بخوریم، ولی حرفمون رو به کرسی بشونیم. و اونها هم اون راهکارهایی که ما پیشنهاد میکنیم، مثل همین شعار دادن شبانه، شعار نویسی دو نفری، دو تا دوست با هم، دو تا برادر، این کارها رو بکنن، امید در داخل بدن، اون امیدی رو که اینها میخوان چشمش رو بخشونن. با هم کاری بکنیم، با هم کمک کنیم به شهریار ایران و ایشون بعدا در اختیار ما باشه.
این که گفتی شهریار خودش از رو فروتنی، خب مسلما میگه نگید جاوید شا، این دلیل نمیشه که ما حرفش رو گوش کنیم و اطاعت بکنیم. و اصولا حالا ماورای این هم شاید حتی یه چیزهایی بگه که ما باش موافق نباشیم، و من پارسال در سر همین جریانات تظاهرات با همین رضا فیرزاده اختلاف داشتم، چون اون میگفتش که نه من الان با خود شهریار صحبت کردم و اون گفته اصلا مثلا شعار ندید، اصلا پرچم نمیده، من که به من چه گفته که گفته، من کار خودم میخوام بکنم، شما که اینجا به من دستور نمیدید. و اتفاقا بعدها خودشون رو اعتراف کردن که حق با من بود. یعنی که ما باید به این کارها کار نشته باشیم، چون که ما اصولا به رضا پهلوی کاری نداریم، چون اون نیستش که سنت پادشاهی رو تعیین میکنه، سنت پادشاهی پادشاهی دیگه. شما این شعار جاویدشا به شعار نیستش که یکی نشسته درست کردی، یه سنتی وجود داشته در دشت نبرد، سربازها وای میستادن و همه با هم کسی بینا یاد نداده بود، این جزء میگم سنتشونه، فریاد میذارن مثلا نام اون شاه رو میوردن و زنده باد میگفتن، مثلا چه میدونم نادر زنده باد. حتی پادشاهان گورکانی که اصلا ترک بودن، اینا به همین فارسی رو میگفتن. این یه سنته، یعنی کسی نیست که اصلا مثل که ما بگیم در امسال نوروز مثلا روی هفته نیستون ماهی نذارید، چون دستور رو ماهی نذارید اصلا معنی نداره. ماهی قرمز جز این سنت، اون هفته هم جز اون سنت، و این جاوید گفتن هم جز این سنت ماست، یه چیز اختراعی نیستش، یه چیزی که دست ها ساله وجود بره، شاید هم هزاران ساله وجود.
برای من شخصا فکر نمی کنم که شهریار ایران همچی صحبت هایی بکنه، سعی میکنه به هر حال به یه تعادل رو رعایت بکنید، ولی نقش ماست که همونجوری گفتم نقش ایشونه که باید در نقش تعادل و رهبر همه باشه، ولی ما که رهبر همه نیستیم، ما یکی از اون گروه های هستیم که این رهبری رو میخوایم و ما انقدر این رو میگیم که ببینیم تعداد مخالفین چقدره، چقدر با طرفدار شاهنشاهی داریم، چقدر مصدقی داریم، چقدر سوسیالیست داریم، چقدر جمهوری خواه داریم. و تمامی وحشت این عده که این چیزایی که اینجور حرف زدن در مورد شاپور علیرضا، که اینو دیگه شهریار ایران که بهشون نگفته بوده برادر من دیوانه است، اینو گفته بوده، وای گفته بوده، اینا باید مزهش بیارن. ولی همچی آدمایی وقتی میان و میگن نگی جاوید شاه، چون میدونن که این صدا فضا رو پر خواهد کرد، همه تظاهرات له میکنه گروهای مخالف و تعداد طرفداران چنان زیاده که دیگه نمیشه کتمان کرد رهبری شهریار ایرانو، و اینا یه ده فرصت طلبن اونجا اتراق کردن، امروز با شهریار ایران میرن جلو، فردا جاش بیفته عوض میکنن میرن تو حزب دیگه. چون ما توی 30 سال دیدیم اینا از این جناح باز زیاد دیدیم، همشون هم یک قیافه حق به جانبی دارن که نمیشه گو بالا چشه در روز. ولی ما از این بعد واقعا میگم تمام کسانی که در پاریس هستن و گوش میدن، حتی اگه با من دعوا دارن یا با بابک دعوا دارن، این مسئله شخصی نیست. وقتی ما اینجا صحبت میکنیم و تقاضا میکنیم باید در تظاهرات بیان و این فریاد جاوید شاه رو بکشن، ببینیم واقعا چند نفرن. اون طرف مقابل که میگن ما جمهوری خواهیم و همه مردم ایران جمهوری خواهیم، اینا چند نفرن؟ اون وقت خواهیم دیدی که هیچی نیستن و تعداد ما بیشتره. و واقعا ببینید اون روز دست شهریار ایران چقدر باز میشه. سالهاست گفته از من استفاده بکنیم، دیگه چجوری بگه؟ وقتی که آدم نمیتونه حرف بزنه چجوری بگه؟ و باید ولی استفاده صحیح باید کرد، و ما این که باید عمل بکنید. وقتی میگه از من استفاده بکنید یعنی شما عمل بکنید، وگرنه میگه من از شما استفاده میکنم که نگفته. به هر حال ما باید وارد عمل بشیم، و اگر ما مهره یا وسیله کاری بشیم، ایشون هم از ما خواهد تونست استفاده بکنه، ولی فعلا از ما استفاده نمیشه کرد، چون هیچ کار نمی کنیم، همینجور نشستیم بر نگاه میکنیم مثل حیوان زبان بسته. این چیزی بودن که اتفاقا اونجا جمع شده بودن، یه عده زبان بسته بودن. و واقعا اگه دوست دارین که دوست دارید که زبان بسته بمونیم مثل حیوانی که میبرن اونجا سرش رو بردن روز عید قربان، خب همین راه درسته، همینجور باید ساکت نشست. اگه هم میخواید که انسان باشید صحبت کنید، باید یه زبان بسته نباشید.
اینم بگم که ما یک گروه سیاسی نیستیم، یعنی که گروه سیاسی یه گروه هایی هستند که خب عضو دارن و یه مقدار سمپاتیزان دارن. ما یه چیز ماورای این هستیم و هر ایرانی جز اینه، هیچ چیزا چه مخالف باشه چه مخالف نباشه. اونهای دیگه، اونایی که حریفن یا رقیبن، که از لازم بیشتر دشمنن تا رقیب، اینها به اندازه های خیلی اندکی هوادار و سمپاتیزان و عضو دارن، عضو که معمولا هیچ عضوی ندارن. ما اون از این 70 میلیون، یک 70 میلیون که از امروز جمعیت ایران خیلی بیشتره، چون 70 که ما میلیون میگیم این آمار سرشماری مال 15 سالی پیشه. امروز جمعیت ایران اگه با حتی باشه 2% هم نظر بگیرون میگه به نزدیک 100 میلیون باید رسیده باشه، و بگیم تو این 100 میلیون 80 میلیونش با ما همراه هم. تنها خب شاید امروز گمن گیجن، نمیدونن که چه کار باید بکنن، و خب این کار ماست که این رو به یک جریانی رو اندازیم.
حالا من یک نمونه میخوام بدم. موقعی که این داستان موسوی در اومد، خب حالا یه عده میگیم گول خوردن، چه جمعیتی میرفتن جلوی سفارت اینا، بعد از یه مدت که اینا تیراندازی کردن به مردم، اون مردک اومد گفتش که آقا بزنید اینا ضد انقلابن. بعدم که اومد اون نامه افتضاح‌آمیز قربان شدم و برای امام حسین نوشت، دیگه تقریبا واضح شد. اون وقت این تعدادی که گروه موسوی بودن تو پاریس مجبور شدن تظاهراتو بذارن جای عجیب غریب، مثلا جلوی خونه خمینی. بعد اونجا چند نفر بودن؟ 4 نفر. بعد در این که ایجاد اظهار وجود بکنن، الکی مثلا کشتی میگرفتن با دربون اونجا و یه کارهای مسخره عجیب غریب میکردن، ولی تعداد اینا از 600-700 نفر افتاد به 4 نفر. الان هم که اصلا دیگه این 4 نفر هم پیداشون نیست. اینه اینها از این میترسن 15 نفر جمع بشن شعار جاوید چا بکشن یا 700 نفر شروع کنن فریاد زدن، اینو از این میترسن، میخوان دیده نشه، واضح نشه و معلوم نشه. یه دم هستن اینجا و من واقعا بهتون بگم سن و سالی دارن، قبلا یه کاری بودن و یواشکم با جمهوری اسلامی سر و کار دارن، اینجا یه حقوق بازنشستگی از فرانسه میگیرن، یه خونه‌ای دارن و از خوب آب گرم غذا خوبه و اصلا نمیخوان ایران چیزی عوض بشه. ایران عوض بشه باید برگردن اونجا، ممکن حساب ازشون بخوان آقا توی 30 سال چیکار کردی، بعد باید بیان به مملکتی باشه که ممکن آب نداشته باشه، برق نداشته باشه، اینا اصلا به نفعشون نیست چیزی عوض بشه. اینجا همینجور راحتن تا این رژیم وجود داره، به عنوان وزیر سابق و اینا میارن با احترام صحبت میکنن، بعدن اگه وضع عوض بشه میگن آقا توی 30 سال چیکار کردی، چجوری وزیر سابق بودی رفتی با جمهوری اسلامی مصاحبه کردی نرد عشق باختی. اینا به نفعشون نیست عوض بشه، اصلا نمیخوان عوض بشه، واقعا امیدی به اینها نباید داشت. ولی توی پاریس هستن آدمایی که میخوان عوض بشه و ما باید واقعا از اونها تقاضا کنیم توی صحنه باشن و به مردم ایران کمک کنن. خودمونم که هر هفته هستیم اینجا این حرفا رو میزنیم، من از این موقعیت باستم استفاده کنم برای اولین بار قبل از بابک اجازه مرخصی بخوام، چون دیشب موفق نشدم مقالم بنویسم و هنوز تموم نشده این مقاله که با عکسای هفته است که بسیار جالبه و میخوام بشینم بنویسم. حالا با اجازتون من
با اجازتون میخواستم برم
باید ناکست
ساعت دوانیم شده
باشه. به هر حال واقعا باید در صحنه حضور داشت. ما اگر در هفته های پیش تکرار کردیم در صحنه حضور و حضور در صحنه رو شعار دادن، و اگر این کار شروع شده بود واقعا در موقعیتی که شاهزاده علیرضا زندگی خودش رو برای ایران داد، میتونستیم از این موقعیت استفاده آنچنانی بکنیم در داخل مملکت و برای مبارزه با این وضع ناهنجاری که در خارج از مملکت وابستگی به خارجی یا وابستگی به پول ایجاد کردن. امیدوارم که از این موقعیت ناهنجاری که پیش اومد مردم یک عبرتی بگیرن و واقعا شروع کنن این فعالیت شعار دادن شبانه، که همون گفتیم طولانی لازم نیست باشه، 1 دقیقه کافیه. شعار نویسی شبانه میشه 2 نفره باشه و خیلی همون تو پایین منطقه خود آدم، لازم نیست آدم جایی بره که در دیوار نمیشناسه، نمیدونه از تو کوچه چی در میاد، و در کنارش تولید نیمچه صنعتی پرچم تاجدار برای بستن به در دیوار، و یا حتی میشه این رو با کاغذ برید روش چیز کرد، این رو با اسپری رو دیوار نقاشی تاج رو درست کرد، یه تاج تنها میتونه باشه، میتونه زیرش آدم با سرعت بنویسه. شما واقعا خیلی کارا هست که میشه کرد، من هر هفته چیزی به کلم برسه این رو خواهم گفت، ولی باید یه کاری شروع بشه و واقعا فقط مختص کلمه شاه باشه. درست خیلی ها این وسط جانشون رو میدن، ولی اینها در اون موقعیتی نیستن که بتونن نیروی مبارزه و عوض کردن وضع باشن. ما باید به صورت بسیار عاقلانه، یعنی اون چیزی که به نفع ماست و مختصر عمل کنیم، و هرچند که مبارزینی مثلا مثل فرزاد کمانگر کشته شدن، ولی زنده باد فرزاد کمانگر یک شعار به نفع یه آدمی که دیگه وجود نداره، ولی زنده باد شاه جاوید شاه در مسیر هم شهریار ایران، همون فرهنگی که پاسدار حقوق آینده ما خواهد بود.
دقیقاً، خیلی هم متشکرم از وجود هر دوی شما عزیزان. هم دارم که آقای بابک فرمودن شعار شاه پادشاه یه سمبولیست از شعارهای، در حقیقت فرمودید شعار نیست، یه جمله خاصی از فرهنگ ما و ما دنبال همون فرهنگ هستیم که با راحتی کامل اجدادمون براش جنگیدن. به قول شما تو این 1400 سال کنار نگذاشته بودن، اگر کنار گذاشته بودن کتاب‌هایی هم وجود نداشت که طبق اون کتاب ها مطالعاتی در دوره رضا شاه باشد که چه داستان‌هایی وجود داشته و ما باید همین شعارها رو به عنوان فرهنگ خودمون در هر جایی به کار ببریم، پرچم شیر خورشید و همونطور که شما فرمودید و از شهریار رضا پهلوی بخواهیم که ما هستیم، نیروی زیادی هستیم و شما هم طبق وظیفه در حال حاضر این وظیفه به گردن شماست. خیلی سپاسگزارم.
سپاس از شما.
خیلی خیلی متشکرم از جفتتون. بدرود.